خدمات ارسال و دریافت اس‌ام‌اس برای پیشگیری از بروز آنچه که او تخلفات و آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی نامید شد. دوری نجف‌آبادی تاکید کرد ارائه خدمات ارسال و دریافت اس‌ام‌اس به سیمکارت‌های اعتباری باید منوط بر احراز هویت واقعی متقاضیان باشد و کنترل، مراقبت و نظارت مستمری به منظور جلوگیری از ثبت نام افراد با هویت و مشخصات مجهول اعمال شود. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 ام KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اصلا نباشید. میخوام من یه سوال راجع به بچه‌م داشتم. پسر من 11 ماهش هست و از خانواده درجه 1 ما فقط خانواده شوهرم اینجا هستن که دو تا خواهر شوهر دارم و دخترشون و مادر شوهر پدر شوهرم. پسر من از تقریبا 2-3 ماه پیش خب همیشه ابراز علاقه میکرد و به طب اونا هم خیلی دوستش دارن، باهاش بازی میکنن، ولی با عمه بزرگش اصلا من احساس میکنم یه جوری غیر عادی هستش، یعنی علاقه است. برای اینکه وقتی عمش بغلش نمیکنه خیلی جیغای بدجور میزنه، حتی همچین گریه میکنه که دیگه نفسش میخواد بند بیاد، نه که بغلش نکنه، ولی اگر بهش توجه نکنه اینطور عمل میکنه. من می‌خواستم ببینم دلیلش چی هست و من چه کاری باید بکنم که این حداقل اینجور خودش رو مثلا نخواد اذیت بکنه. و
من نمیدونم، از بچه 11 ماهه؟
11 ماهشه، بله.
آخه من نمیدونم شما چرا مطمئنید، یعنی ریلیش به خاطر اینکه او بغلش نمی‌کنه اون شیخ میزنه؟
یعنی هر جا که بره دنبالش میره با گریه و بغلش میکنه، بغلش هم که میکنه فقط میگه راه برو، و اگر حتی شوهر من یا خود من بخوایم بگیریمش ازش، چون بالاخره یا ما شاید در روز بعضی وقتا 4-5 ساعت با هم باشیم، اصلا از بغل ایشون پایین نمیاد و با گریه، مثلا اگر بخوایم بریم با گریه میاد بغل ما که بخوایم ببریمش، و فقط هم با همه همینجور، یعنی حالت عادی رو داره، با همه بغل عمه دیگرش هم میره، بغل مادر شوهرم میره، ولی با این عمهش اصلا یعنی میگم
نه. حالا اگر از اونا بخوان جدا بشه چی؟
نه از اونا راحت تر جدا میشه.
نه راحت تر یا کاملا راحت؟
نه میتونم بگم کاملا راحت، یعنی ببینه ما داریم از در میریم بیرون میاد بغلمون و میبریمش، ولی اگر بغل این عمهش باشه نه.
اون وقت تو خونه این عمه هست یا اینکه آخه این عمه؟
نه این عمه فعلا خواهر شوهرم پیش مادر شوهرم هستن و همه با هم هستن و از اونجا که ما میخوایم مثلا ببریمش خونه خودمون این کارو میکنه.
نه فرض کنید حالا خونه بغل اون عمه است.
بله.
شما اگه بخواید بیاد بیرون در حالی که اون عمه اونجا نشسته چی؟ یعنی من یه ذره نمیفهمم چطور ممکنه. اگر ببینید بچه اگر فقط بغل اون میرفت بله، ولی اگر بغل بعد دیگرا میره وقتی اون عمه حاضره،
وقتی اون حاضر باشه بغل بقیه نمیره اونقدر. نه
خب اونقدر ببینید من خیلی مطمئن نیستم نظر شما خیلی دقیقه، برای اینکه یه ذره غیر واقعی است. ببینید این عمه میتونه بوی بدنش برای بچه جالب باشه یا به هر حال یه ویژگی داره در سرش صورتش که بچه به اون دلیل اونجا بیره. مثلا فرض کنید بخاطر اینکه ایشون عینک میزنه مثلا.
نه
اینا اون زمین‌هاشه. ولی چه مدتی است که اینجوری شده؟
تقریبا دو ماهی هست از وقتی که چهار دست و پا راه افتاد اینجوری هستش و من خودم احساس میکنم چون یه مقدار این عمش خیلی ملایم هست، باهاش خیلی بیشتر بازی عمه دیگه‌اش نمی‌کنه، ولی این عمش یه جوری یعنی احساسش یه جور دیگه است. من همه دوستش دارن، همه باهاش بازی می‌کنن، ولی این یه جور دیگه ابراز احساسات می‌کنه و من احساس می‌کنم خب به تب بیشتر بغل اون میره و بیشتر
خب همه اینا که حرفای میزنی درسته و بعدم معلومه که بچه‌ها به هیچ وجه حاضر نیستن وقتی که یه چیزی خوبه ازش بگذرن برن سراغ چیزی که کمتر خوبه یا بده و بنابراین اونم میشه فهمید ولی به مرور زمان این کمتر میشه. ولی علاقه این بچه به عمه، حالا گفتم صرف نظر از دلایل فیزیکی، اگر خب ایشون به گونه‌ای با اون بچه بازی میکنه که بیش از بقیه بچه دوست داره، خب مثل هر چیز دیگه ایست که آدم ها علاقمند میشن، چون برخی از بچه هستن که مادر بزرگ رو یا پدر بزرگ رو به پدر و مادر ترجیح میدن.
بله.
و اینو تو همه سنین شما میتونید ببینید، علتش هم مهربونی اوناست و یا نوع برخورد و رفتار و یا اینکه کاری به کارشون ندارن و یا آزادی عملی که میدن.
بله.
ولی این چیزی نیست که شما رو نگران بکنه.
نه همین من میگم، یعنی این گریه های زیادش و یعنی
آخه گریه های زیادش هم
گریه میکنه، من میگم یعنی
اینا بازی شده که به هر حال بچه تنها راهی که داره به عنوان اعتراض چیکار کنه؟
بس.
نه نامه برای شما میتونه بنویسه، نه میتونه شکایت ازتون بکنه، تنها کاری که میتونه بکنه گریه است. یا بمونه یا مثلا خودشو بکشه به این سمت و اون سو، فقط دلایل فیزیکی داره، ولی این چیزی نیست که شما خودتون براش اذیت کنید. حالا اینکه اون عمه رو اگر به مقدار زیادی میبینه این ارتباط خب از یه نظر خوبه، ولی چون رقابتی نمیگم ای بی کسی داره یا ایراد اشکالی است، ایشون با شما داره مسئله است، یعنی بچه بین شما و اگر و عمه اگر عمه رو انتخاب میکنه خب این موضوع میتونه مسئله آفرین بشه بعدم.
من چیکار میتونم بکنم؟
شما تنها کاری که میتونید بکنید یه مقدار کارهای عمه و مهربونی ها و بازی های اون رو بکنید و از ایشون هم بخواید به دلیل اینکه ارتباطش کمتر بشه به هر حال اون رو بازی ها و توجه ها رو نکنه، به تدریج بچه سرد بشه.
بله.
نه اینکه عیبی داره، ولی به هر حال چون مقایسه است و بعد بچه باید به منزل شما و کنار شما بیاد و با شما باشه، بهتر اون است که عمه یه مقدار ارتباطشو کم کنه. ببینید یه مقدار گرفتاری که در فرهنگ ما هست این است که ما بعضی از اوقات اینقدر برای اون مهمه که مثلا یه بچه یه ساله یا چهار ساله یا هفت ساله ما رو خیلی دوست داشته باشه. اصلا این باعث افتخار و سرافرازی ماست و برخی از ماها خب در این زمینه خیلی پیش میریم. حالا تا زمانی که نسبتاً مسئله و مشکلی به وجود نیاره یا بچه ها رو بدعادت و به هر حال وادار به رفتار نامناسب نکنه، از جمله اینکه مثلا ترس خوی نخواد بره بغل پدر مادر یا اصلا از اون خونه بیاد بیرون، خب اشکالی نداره، هر چه محبت و لطف دیگران بیشتر باشه بهتر. ولی اگر یه نوع رقابتی برپا میشه و مقایسه صورت میگیره که خب مسئله آفرینه، مثل بچه‌ای که نمیخواد بیاد خونه خودشون، میخواد خونه خاله یا عمه بمونه، خب مسئله درست میکنه. بنابراین از اونا میشه خواست که مهربونی و خوبیتون رو ستایش میکنید، ولی کمتر بهش توجه و اعتنا کنید یا کاری بکنید مطابق میلش تا اینکه یه مقدار توجه و علاقش کمتر بشه، ولی علاوه بر اون مسائل دیگه هم میتونه باشه، برخی از اوقات حتی نوع بغل کردن که بچه امنیت میده، برخی از اوقات بو که بیشتر حتی به اون میتونه مرتبط باشه، همه اینا دست به دست هم میده و بچه رو به یه عضوی از اعضای خانواده علاقمند تر میکنه. ولی چون جدائیش دردآور و آزار دهنده و مسئله آفرینه، به اون دلیل باید محدود و کمش کرد، و الی اگر ایشون مادرش بود یا کنار شما بود احتمالاً خیلی فرقی نمیکرد. ازشون بخواید که مقدار برخورد رو محدودتر و کمتر کنن، به این امید که بچه هم حداقل شما رو به عمه ترجیح بده. شما هم ناچار باید این مقدار مهربانتر و مواظبتر و مراقبتر باشید تا بتونید نقطه اصلی و در حد پرایمری کیر تیکر فرزندتون از نظر فرزندتون تلقی بشید. ولی بچه ها این تمایل گرایش ها رو به فامیل به خاطر خوبی و مهربونی و نوع ارتباطی که دارن دارن، ولی معمولاً عرض کردم ضرری نداره مگر اینکه باعث اشکال و اختلال در نوع زندگی بشه بدون اینکه هیچ کس مسئولش باشه یا مقصرش باشه یا گناهی داشته باشه. بنابراین باشون صحبت کنید، امیدوارم که این مسئله حل بشه. برای خوشحال شما باشم.
مرسی. یه سوال دیگه میتونم بکنم؟ من فقط میتونم از رادیو گوش بدم. چه سنی من میتونم مسافرت کنم در صورت که پدرشون نباشه؟
به نظر من معمولا 2.5 سالگی قبلش که حتما اشتباس، بعدش هم جای گفتگو داره. نوع برخورد و ارتباطی که بچه داره با پدر و اینکه اون رو چگونه تلقی میکنه مطرحه. بعدم کجا میرید، اونجایی که میرید چقدر خوبی و مهربونیه، وقتی خیلی زیاد باشه، وقتی بچه میخواد جدا بشه مسئله داره، نباشه بچه دلتنگی ناراحتی میکنه. اصولا سفر و مسافرت و اینا برای بچه ها تقریبا تا سن 8-9 سالگی و خوب نیست. همیشه یه چیزای خوبی رو، قرارایی رو، نظمی رو، ترتیبی رو، روتینایی رو به هم میزنه. اینی که مطمئن بشید که به هر حال با توجه به نیازی که هست یا ضرورتی که هست چگونه میتونید این رو سازمان بدید، ولی هزینه داره. به هر حال سفر برای بچه ها به هم ریختن روتینشونه و ایجاد ارتباط با یه کسانی که بعدن ترکشون اگر خوب و مهربون باشن مسئله است، اگرم خوب و مهربون نباشن بودن با اونا برایشون مسئله.
مثلا به ایران میخواستم ببرمش برای یه ماه، برای همون میخواستم.
بنابراین به نظر من اگه میتونید یک با همسرتون برید تا اونجایی که ممکنه، و دو هم حداقل تا 2-2.5 سال صبر کنین، برای که حالا به هم بریزه، یعنی به هم میریزه، هم به خاطر دوری از پدرش، هم به خاطر آنچه که الان قراره در ضمیر و ذهنش جا بیفته. برای خوشحالم که مواظب هستید. تمام خواهش کنم، لطف کردید.
خدا
شنگار اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه هم مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
آخه مرد، تو چرا اصلا به فکر نیستی؟ انگار نه انگار خونه‌ای که این همه با زحمت به دست آوردیم داره از دستمون میره.
عزیزم، اصلا خودتو ناراحت نکن، چون من راه حلشو پیدا کردم. همسایه بغلی هم این کارو کرده و خونه‌شو از فولکلوژر شدن نجات داده و پرداخت ماهیانه‌شو کلی کم کرد.
زود باش، بگو ببینم باید چی کار کنی.
هیچی، فوراً به جمشید دانشگر در شرکت NRM فاینانشال تماس بگیر تا از کمک‌های اخیر دولت از طریق ایشون بهره‌مند بشی. جمشید دانشگر در NRM فاینانشال. هدف ما حفظ مالکیت منزل شماست. با بیش از 20 سال تجربه در امور وام املاک، متخصص در فورکلوژر پریویشن با داشتن FHA Approved Lender License. برای استفاده از کمک‌های اخیر دولت فدرال همین امروز با جمشید دانشگر در NRM فاینانشال و تیم مجرب وکلا با تلفن 1-800-4327 تماس حاصل فرمایید و از فورکلوژر شدن منزل خود خودداری کنید. جمشید دانشگر 1-800-4327 عضو 38 ایرانیان و مرکز 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
جناب دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
ضمن عرض تشکر از اینکه این همه وقت عزیزتون رو صرف ما میکنید،
لطف دارید.
خواهش میکنم، من سوالی داشتم. البته بیوگرافی خلاصه از زندگی خودم میگم خدمتتون. 42 ساله هستم، شوهرم 46 سالشه، دو تا دختر دارم 17 ساله و 12 ساله. شوهرم که بیزینس خودش رو داره، مدت 2 سال یه خانمی رو استخدام کرده بود که ایشون هم 38 سالشه و شوهر داشته، یعنی دارن. بعد مدت
ایرانی یا غیره؟
خارجی.
بله.
شوهرش اون خانم ایرانی نبوده. بعد مدت 10 ماه آخر رو فهمیدم که با این خانم رابطه داشتن، یعنی رابطه جنسی داشتن. بعد الان که این مسئله رو من شنیدم، آقای دکتر اصلا نمیتونم، یعنی حالت خیلی بدی دارم، خیلی افسرده هستم بی‌نهایت.
چه مدتی است که شما از این ماجرا با خبر شدید؟
من الان مدت 2 هفته است آقای، یعنی یواش یواش شوهرم جانم.
از کجا مطمئنید و چی میدونید دربارش؟
از اینجا که چون اون خانم برای شوهر من که کار میکرد، شوهر اون فهمید و اومد توی بیزینس شوهر من و شوهر من دعوا کردن با هم و گفت که چرا این کار کردی و با هم درگیری پیدا کردن. و اونشون چون فهمید که یه مقدار خانم خودش هم در این رابطه بوده، از اینجا رفتم. بعد شوهر من نمیخواسته به من این مسئله رو بگه، ولی از اونجایی که ایشون میرن پشت سر شوهر من بهش میگن چرا اومدی بیرون، حقوق به این خوبی بهت میدادن، چرا اومدی از این کار بیرون، گفت که به جای که از این مسئله گذر کنم چیزی نگم، گفتن که ایشون به من نظر داشته. و اینجا هم که میدونیم کامنتی ایرانی ها برای هم خبر میادن.
نه، یه کسی رفته به این خانم گفته چرا تو که حقوق خوبی داشتی اومدی بیرون، اگر ایشون خب خیلی راحت میتونست بگه که یه کار دیگه پیدا کردم یا مریضم یا خستگی یا هر چیزی، که چرا باید بگه موضوع رو؟
بله همین، نمیدونم برای چی.
نه صبر کن. بعدم برگشته گفته نظر داشته، که خب نظر داشته با رابطه خیلی فرق داره.
بله.
نه ببین، از شما چرا تا اون حد رفتید؟ مگر اینکه یه اطلاعاتی گیره، اینا که نشانه ای نیست که بین اینا رابطه‌ای وجود داشته، اونم رابطه جنسی. شما از کجا این نتیجه گرفتید؟ علاوه اون خانم ای بسا اون مرد یا آدم مثلا شکاکیه، یه بازی در آورده، آمده و زنش از اونجا به دلایل یا به این بهانه هزار جور میتونه آورده بیرون، بعدم اون خانم هم یه همچی حرفی رو زده. چون اگر رابطه‌ای داشتن هر دو پنهان میکرد.
بله آقای دکتر، اون خانم شکایت کرده از شوهر من. یعنی اصلا نمیدونم چرا.
نه صبر، حالا آخه داستان آدمایی که با هم رابطه دارن، دو تا آدم بزرگسال که اصلا میگن برن شکایت کنن، دو تا ادالت که 38 ساله هستن، مگر اینکه ایشون بگه که این مرد اون چیزی که سکشوال هراسمنت رو داشته، ولی این با داشتن رابطه متفاوته، یعنی مدعی بشه که شوهر شما به گونه ای از قدرتشون مثلا اینه استفاده کرده برای این که بتونه به این خانم جسمن یا از جنسی یا هر چیزی نزدیک بشه. خب اگر یه همچی چیزی بوده شوهر شما این کار کرده، بنابراین و بعدم اون خانم هم که گفته اینو بیشتر تایید میکنه، بعدم رفته به گفته شما شکایت کرده. خب یکی از بازیایی که تو امریکا و احتمالاً کانادا وجود داره دقیقاً همین، یعنی آدمای میرن یه جای استخدام میشن، بعضیاشون خب بله آدمای بهشون نظر دارن، چه از جانب مردا به زنا و خیلی کم از جانب زنا به مردا، چون مسئله قدرت هم از مهم نیست که زن و مرد، ولی یه دم پرونده میسازن برای آدم. علت چم این است که شما اگر این مورد رو یا کیس رو ببرید، غالب اوقات اون آدم چون به زحمت بزرگی میفته و به دلیل کریمینال و جنایی بودنش خطر زندان و گرفتاری های دیگه داره و هزینه های مالی سنگینی داره، برخی از اوقات آدم ها پولایی که ای بسا تو 5 سال بیزینس هم در نمیارن به این آدم ها میدن، یا حالا برای سازش یا برای هر حال یه نوعی ستلمنت خارج از دادگاه یا چیزایی از این قبیل. ولی شما نمیتونید به این راحتی، نمیگم نیست، من نمیدونم، من نمیخوام شما به این راحتی حکم کنید که حتما یه چیزی بود. برای اینکه من متاسفانه توی این شهری که الان هستم با ده ها موردی که ابدا درست نبوده، همطور البته با صدها موردش که درست بودم روبرو بودم، با ده ها موردی که کاملا توطئه بوده، کاملا نقشه بوده، حتی زن و شوهر برنامه چیدن برای که من به جای اینکه برم $1,000 بگیرم میتونم $200,000 بگیرم با یه پرونده سازی پول 200 ماهم رو، و البته برخی از اوقات اون آدم هم ممکنه بی خطا و بی اشتباه نبوده، وقتی این آدم دامی پن کرده و دانه پاشیده اونم درش افتاده، ولی میخوام بگم به این راحتی حکم نکنید.
آخه شوهرم خودش اعتراف کرده بوده.
ایشون چی؟ حالا این تیکش حالا فرق کرد، حالا شما من بگید ایشون اعتراف کرد که چی بوده؟
اعتراف کرد به خاطر اینکه وقتی اون خانم شکایت کرد که نامه اومد باید بره دادگاه، شوهر من دیگه اون شب تا صبح نخوابید و بعد برای من اعتراف کرد که اینطوری شده و ما باید بریم دادگاه، که منم باهاش رفتم و وقتی که رفتیم دادگاه اون خانم شکایتشو پس گرفت، با وکیلش اومده بود، وقتی که شکایت پس گرفت شوهرم خیلی ناراحت شد، گفت منو توی بیزینسم پوتدان کرده، میتونست بیاد با هم صحبت کنی و آبروی منو نبره، حالا که این کار کرده منم شکایت میذارم که ایشون 10 ماه با من رابطه داشت، اونجا با هم فهمیدم که 10 ماه با من رابطه داشته و حالا چرا شکایتشو پس گرفت، حالا که آبروی منو برد شکایتشو پس گرفت، پس من شکایت میذارم، حالا شوهر من شکایت گذاشت و ما آگهی دور دادگاه بریم.
شوهر شما اگر این داستان نسبت آدم ساده یا آدم بیمار و دیوانه ای باشه، این کار شد کار، ای رابطه داشتن ایشون شکایت میکنه که چرا یه کسی شکایت کرده که رابطهش این پس گرفته، خیلی بامزه است. نه عزیز ماجرا این نیست، من فکر میکنم که قصه یه جور دیگه میتونه باشه، یا اصلا این شوهر شما یه عیب و ایرادی داره، یه کسی با یه کسی در ما رابطه داشت، بعد اون خانم بره شکایت بکنه که ما با هم رابطه داشتیم بر اساس قوانینی که تو این کشور مسئله درست، بعد اون خانم شکایتشو پس بگیره، حالا نمیدونم بعد آره شوهر شما بره از او شکایت بکنه که تو چرا شکایت کردی در حالی که جرم اتفاق افتاده؟
بله این اشتباه،
اشتباه نیست به نظر من، شما اطلاعاتون درست نیست. ایشون اونجا هستن الان؟
خیلی.
نه ببین عزیز، به نظر من این موضوع یه جور دیگه باید باشه.
بله.
یه کمی غیر عادیه، شما هم تا زمانی که واقعیت رو نمیدونید بی خودی حالا ماجرای افسردگی و نگرانی و ناراحتی خودتون رو میتونم بفهم، حتی اگر هیچی هم نباشه خود این موضوع به اندازه کافی آزاردهنده است، ولی اول ما تو زندگی ما بدونیم واقعیت چی بوده و بعدم کار همسر شما عجیب و غریبه، برای که روزی که ببینید ماجرای داشتن رابطه میان دوتا بزرگسال غیر قانونی نیست، حتی اگر دو طرف ازدواج کرده باشه، اما روزی که در محیط کار بر اساس آنچه که رابطه کارفرما و کارمنده، اگر این از جانب کارفرما بوده به عنوان یه نوع جرم به عنوان یه نوع مسئله بسیار جدی مطرح میشه و گرفتاری ها، هزینه ها و مشکلات فراوانی به دنبال خودش داره. بنابراین اگر یه چنین اتفاقی افتاده، کسی با این که کسی راضی بوده یا نبوده اونقدر کاری نداره، تأثیر در میزان جرم میکنه، ولی جرم جرمه. بنابراین همسر شما حتما باید اگر موضوع اینه به سرشون زده که دنبال این ماجرا رو میخوام بگیرم، مگر اینکه دلایل دیگه باشه. بله، اون خانومی که رفته شکایت کرده چرا پس گرفت؟ شما میدونین چرا؟
چون من اصلا نمیخواستم باشون صحبت کنم، خیلی تو زادگاه افسرده بودم، ناراحت بودم، نمیخواستم اصلا نگاهشون کنم.
من نمیگم که شما نگاهشون کنید، آخه یه خب آخه شما موضوع اساس شما توضیح، حالا قرار نبود با اون خانم حرف بزنیم، نمیگم سرشون اتفاق ای بس هست. وکیلش همسرتون، همسرتون میتونستن توضیح بدن که چه شد؟ گفتن چرا؟ چرا
که دیسکلوژر رو میخوند، من شنیدم اون داستان دیسکلوژر، وقتی خوندم دیسکلوژر این موضوع رو که خوندم، من فهمیدم اونجا که گفتن که ایشون رابطه داشتن با هم و این خانم شکایت کرده که ایشون من تاچ کرده، یعنی اون نگفته که با من رابطه داشته، گفته من تاچ کرده. من ناراحت شدم اومدم بیرون، شوهر وقتی نشنید یه دفعه بلند شد توی دادگاه ناراحت شد، گفت نه نه این داره من رو یوز میکنه، من اینطوری که این گفته من سکشوال از اینش ابیوز کردم، در صورتی که خودشون با رضای خودش 10 مادر با من بوده و حالا چرا داره من رو میگه سکشوال هرسمنت کردم وقتی خودش با رضای خودش با من بوده. این شد که دوباره دادگاه از اول گفت شما باید شکایت بدارید.
اصلا ندیگه، من اصلا نمیفهمم چی، یعنی به نظر من شما نمیدونید اتفاق چیه، اصلا معنی نداره اینجوری. حداقل در چارچوبی که من کمی کمی از قوانین و استدلال قانونی با خبرم اینجوری نمیتونه باشه. اولا او بیاد بگه فقط منو تچ کرده، بعدم شکایتشو پس بگیره، حالا فرض بر این بگیریم که دادستانی، برای که موضوع به دادستانی هم مرتبط، برای که یه جرم، تنها مدعی خصوصی کافی نیست، برای اثباتش بهش احتیاج دارن، شایدم دادستانی دیگه دنبال این کارا نخواد بره، اونو میتونم بفهمم. ولی بعد شوهر شما پاش اون حرفو بزنه که نه من تچش نکردم، ما یه رابطه داشتیم بر اساس رضایت و موافقت هر دومون، من که فکر میکنم اگر بعد همسر شما برای چی ناراحت شده؟
نه ایشون... بخاطر که میگفت آخه کسی که خودش با رضای خودش 10 ماه تا باعث شد که مثلا منو تحریک میکرد، حالا چطوری به خاطر که شوهرش فهمید اومده همه مثلا خیلی منو بد جلوی همه نشون داد، حتی که
ببخشید همسر شما فکر میکنن اگر با وجودی که ایشون شوهر دارن با یه زن شوهرداری که کارمندشون رابطه داشتن، ایشون حالا به خاطر حرف ایشون بد شدن، کار ایشون بد نبوده؟ نه قربونتون،
چون رضای خودش بوده.
اگر رضا نفهمید، منم دقیقاً اگر دو تا مرد و زنی که هر دو تا زن شوهر داره مرد زن داره با رضایت رفتن، کارشون عیبی نداره؟ عیب در این است که ایشون راجبش حرف میزنه؟ نه قربونتون، شما نمیدونید چه خبر است. و اگر همسر شما، ببینید احتمال اول این است که اصلا همچین چیزی نبوده، ماجرای 10 ماه هم شما نفهمیدید، 10 ماه میتونسته حرف ایشون این بوده که با وجودی که ایشون مدعی است من 10 ماه قبل مثلا خواستم لمسش کنم، هنوز 10 ماه پرو من مونده، پس چجوری هم چیز میتونه، این میتونه مطرح باشه که برگرده بگه، نه اینکه به رضایت خودشه، برگرده بگه که او من کاری نکردم، اگر کاری کردم او باید قبلا شکایت میکرد یا قبلا باید کارشو کویت میکرد، نه اینکه 10 ماه به کارش ادامه بده. اونو میشه فهمید که ایشون مدعیشان این حرف پایه و اساسی نداره، ولی اینکه برگردم میگه نه خیلی ما با توافق با هم رابطه داشتیم، اونم رابطه جنسی داشتیم، ایشون بی خود میگه من خواستم تچش بکنم، من فکر کنم این یه اعترافی است که ایشون رو راهی زندان و گرفتاری میکنه. من نمیفهمم. به نظر من عزیز بی خودی شما برای خودتون ماجرایی رو که دقیق و درست نمیدونید به عنوان مسئله و مشکل در نیارید، از همسرتون، از وکیل و با یه آدم آگاهی که بتونه کمکتون کنه ببینید موضوع از آغاز تا پایان چه بوده، بعد از اینکه واقعیت رو دونستید، حالا با توجه به اینکه مسئله و مشکل چه هست و چقدر آزاردهنده و اینا هست مطرحش کنید. ولی این ماجرایی که حتی به دادگاه کشیده و اینها دیگه چیزی نیست که خیلی بشه پنهانش کرد و ایشون هم درباره پنهان کردنش نظری داشته باشن. به نظر من مطلبی که میفرمایید به گونه‌ای که ارائهش میکنید یه ذره غیر عادی است، یه جای این ماجرا مطلب یا چیز دیگری است یا یه اضافه‌ای داره که شما ازش خبر ندارید، منم نمیخوام حدس بزنم، ولی به نظرم عادی و معمولی نمیرسه عزیز. بعدم این موارد موضوعای عجیب و غریبی هستن که بسیاری از اوقات ابداً اون شکل ظاهریش یا گزارش شدهش با آنچه که واقعیت است و اتفاق افتاده شباهت و نزدیکی نداره. بعدم قانون در این زمینه بسیار کور و کر برخی از اوقات عمل میکنه، خیلی از اوقات قربانی رو کاملا نادیده میگیره، خیلی از اوقات هم یه آدمی که احتمالاً تقصیر و گناه کمی داره یا خیلی ناچیز داره رو به عنوان بدترین مجرم در میاره. به هر حال قوانین تو این زمینه بیشتر چون تحت تاثیر فعالیت‌های جنبش‌های زنان و مردانی است که تو کار قانون گذاری و بعدن تفسیر و تعبیر قانون و بعدن دادستانی و وکلا که همه در این زمینه به دنبال ذهنیت یا منافع خودشون رن حرکت کردن، یه چیزی شده که آدمایی با 10 برابر گناه یا 1/10 گناه مجازات‌های وارونه میگیرن. اینی که من فکر کنم شما اول مطمئن بشید از اول تا آخر چه اتفاقی افتاده، بعدم امیدوارم هم اتفاقی نیفتاده باشه، بعدم امیدوارم همسرتون برای خودش و برای شما دردسر و مسئله‌ای رو با اون حرفایی که عصبانی شده تو دادگاه که اصلا جایی برای عصبانی هم نداره به وجود نیاره. به هر حال بپرسید، اگر بعدم مطلبی بود من در خدمت هستم. برای خوش آشان با تون صحبت
کنم. مرسی قایدی. تمنام.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر رنگ موها و هایلایتت قشنگه.
مرسی عزیزم، چشمات قشنگ میبینم.
نه جدی میگم، تو رو خدا بگو ببینم کدوم سالن آرایشی میری که اینقدر با سلیقه کار میکنن. من که هر آرایشگاهی میرم ناراضی برمیگردم.
هر استایلیست من جک فرانس خیلی تو کارش مهارت داره. آخه میدونید 10 سال در پاریس کار کرده، همیشه هم آخرین مدل های پاریس رو ارائه میده. اگه میخوای بهترین هرکات و رنگ مو و هایلایت رو داشته باشی، من بهت توصیه میکنم حتما بری سالن آرایش جک فرانس. اگر بخوای آدرس جدیدشو بهت میدم.
آره، آدرس جدیدش کجاست؟
پس یاداش کن، سالن آرایش جک فرانس در شماره 8804 چارلویل بولوار توی شهر بیولی هیلز. تلفنش هم هست 310-652-0421 310-652-0421.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به علت استقبال مردم، دکتر سارگون لازاروف مخترع سیستم کاشت فوری دندان در 1 ساعت مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 818-380-9057.
واو، شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنی؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
تابستان نزدیک است. اگر می‌خواهید اندامی زیبا و مناسب داشته باشید، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه بسیار شنیدنی دکتر دیوید عمران که درباره لایپوساکشن صحبت می‌کنند گوش دهید. 310-275-2467.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دیگر یا دیگر شناسی رو از همین پنجشنبه 2 آوریل در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که من برای فرد سالم 100 مشخصه صفت یا ویژگی قائل هستم. 3 تیپ نرمالی که در همه جوامع هست ولی با توجه به ویژگی‌های فرهنگ این تیپ نرمال جامعه ایرانی است و مشخصات خودش رو داره و 10 تیپ گرفتار و بیمار یا افرادی که اختلال شخصیتی یا پرسونالیتی دیسوردر دارن. بنابراین سخن درباره انواع یا تیپ‌های سالم و نرمال و بیمار شخصیت است. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. از همین پنجشنبه 2 آوریل در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که مجموعه از صحبت‌های پراکنده من به همت یکی از دوستان خانم پریوش سیموزر فراهم شده تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ اولاکویی که همکنون علاوه بر وبسایت من که البته یکی دو روزی اشکالی داشت در حال تنظیمش بودن ولی از فردا فکر میکنم یا همین امروز شاید بتونه در خدمت و اختیارتون باشه و یا از کتاب فروشی ها میتونید تهیه کنید. 3 کتاب فروشی ده خدا، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستوود همکنون اون رو میتونن در اختیارتون بگذارن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید.
سلام آقا دکتر.
بفرمایید عزیز. سلام.
سلام. من یه مشکلی دارم
جان.
من با مادرم زندگی میکنم. مادرم با هم دیگه طلاق داشتن وقتی بچه کوچیک بودم و تازه فهمیدم که بابای من خیلی کارهای بد میکرد به مامان خودم. تازه فهمیدم یک هفته پیش و قبلنها هر شنبه میرفتم پیش بابام با هم دیگه یک روز با هم دیگه سپند تایم میکردیم و همیشه وقتی میرفتم خونه اون چیزای بد میگفت راجع مامان من و به من احساس گیلت میداد. حالا هر وقت میام پیش مامانم یه جور دیگه راجبش فکر میکنم. چی کار کنم که هی گیلتی فکر نکنم؟
نه ببین عزیز، اولا شما چند سالته؟
من 13 سالمه.
چه کی بود که پدر من چند ساله بودی پدر مادر از هم جدا شده؟
بچه بودن با هم دیگه جدا میشدن برش من که خوشحال بشم مامانم یه کاری میکرد که با هم دیگه باشن ولی هی با هم دیگه میشدن هی هم طلاق میدونی هی آن ناف.
نه متوجه هستم ولی از کی دیگه کاملا از هم جدا شدند و تو شنبه ها میرفتی بابا رو میدیدی پدر؟
یک سال پیش.
آکی. ببین عزیز بذار به دو سه تا نکته رو بگم. اول تو کاملا completely خودت رو از فکر این که پدر من یا مادر من کدومشون مقصرن، کی کار خوب کرده کی کار بد کرده، کی ریسپانسیبله کی گیلتیه، کی بلیم و سرزنش رو باید بگیره بیرون بیار برای که تو از پادر میای، اصلا به تو مربوط نیست. درست بس که من به تو برگردم بگم خونه همسایه امروز دارن مثلا آش میپزن، به من تو چه ارتباط داره؟ اصلا بیا بیرون. و امیدوارم یک پدر و مادر تو هر کدامشون که درباره همدیگه و یا درباره بیگناهی و خوبی خودشون حرف میزنن ساکت باشن و این بازی رو تموم کنن، برای که به اندازه کافی با ازدواجشون و طلاقشون به تو آسیب زدن، دیگه قرار نیست حالا به تو زخمایی که زدن روشم نمک بپاشن. سوم، اگر اونا که نباید حرف بزنن، غلط حرف زدنشون، بد حرف زدنشون، مضر حرف زدنشون، خطرناک حرف زدنشون ساکت نبودن که امیدوارم باشن، ولی هر کدومشون چه پدر چه مادر نبودن، تو باید یاد بگیری چگونه کور و کر و لال بشی. یعنی یاد بگیری که اصلا به تو مربوط نیست، یعنی اونا دارن به یه زبون چینی ژاپنی نمیدونم کره‌ای حرف میزنن و به تو مربوط نیست. خودت اصلا داخل این ماجرا نکن عزیز. تو به اندازه کافی زندگی خودتو داری، به اندازه کافی مسئله و مشکل خودت داری، به اندازه کافی موضوعای مهم تو زندگی داری، به اندازه کافی قرار کارهایی بکنی برای اینکه خودتو بسازی، خودتو خوشحال کنی، بتونی موفق بشی، بتونی خوشبخت بشی، بتونی سالم و راحت باشی. و هر نوع رفتن تو این لجنزار و تو اون لجنزار با لباس تو فقط خودتو کثیف کردنه. و عیب اصلی و اساسیش متاسفانه عزیز اینه که هیچ کاری تو برای اینا نمیتونی بکنی جز این که خودتو اذیت کنی و اونا رو. درست پس این که تو تصمیم بگیری مثلا فرض کن با زدن سرت به در و دیوار مثلا در و دیوار رو درست کن، اصلا نکن عزیز. باز جمله‌مو تکرار میکنم برای که دلم میخواد تو این رو، چون کاملا معلومه دختر خوب باهوشی هستی و دلت میخواد یک کاری بکنی، بهترین کار اینه که تو هیچ کاری نکنی و به هیچ کدوم از اینا در این باره کاری نشه. اون مادر توه، اونم پدر توه، پدر مادر بیولوژیک تو هستن به یک اعتبار. هر زمانی هم که حرفشون خوب است و حرفشون درست است و مهربونند و توجه به تو میکنند و کاری برای تو میکنند، تو باید سپاسگزار باشی، thankful باشی، راحت و راضی باشی. هر وقتم که نمی‌کنن ولشون کنی، برای که تو این سن و سال چاره‌ای نداری رو پای خودت بیستی و اصلا خودتو درگیری نکن که خوب کی بوده، بد کی بوده، گناهکار کی بوده. نه تو دادگاه میتونی باشی، نه کورتی، نه اصلا توانایش داری، اصلا میتونی عزیز. یعنی اینا اصلا موضوعی تو نیست، یعنی کاملا completely خودتو به تدریج بکش بیرون. میدونم اونا ای بسا اشتباه کردن و میکنن، امیدوارم نکنن، برای که گفتم به اندازه کافی به تو آسیب زدن، ولی تو باید از خودت محافظت کنی. حتی فکر نکن اینکه تو بخوای بدونی چی شد یا بعداً بخوای تصمیم بگیری که کار درست و غلط چیه، برای تو هیچ وقت مفید نیست. هیچ وقت. اصلا بیا بیرون. درست مثل این که این موضوع تو نیست، این موضوع دو تا آدم دیگه است. یعنی پدر و مادر تو وقتی که به موضوع اختلافشون و درست و غلط و خوب و بد کارشون میرسن، اصلا پدر و مادر تو نیست. دو تا آدم غریبن، برن هر کاری میخوان بکنن بکنن. روزی که نقش پدری و مادری رو ایفا میکنن، اون چیزی که وظیفه و مسئولیتشونه، their responsibility, their duty, their commitment to you، اونو انجام میدن، اون کارو میکنن، قدردان و سپاسگزارشون باش و کوشش هم بکن خودتو از این موضوع و ماجرا خلاص کنی. با دوستات باش، درگیر فعالیت‌های خوب باش، درست باشه، کارهای اجتماعیت باشه، ورزشت باشه، کارهای هنریت باشه، با شبکه دوستات باش، بگو، برو، بیا، بخند، زندگی تو با کارهای خوب پر کن عزیز. ابدا تو هیچ مسئله و مشکل اونا رو نمیتونی حتی بفهمی، تازه بفهمی فقط تو رو اذیت میکنه، آزارت میده و نه کاری براش میتونی بکنی و نه تو اصلا هیچ مسئولیتی داری. اونایی تو رو درگیر کردن به هر صورتی، مستقیم و غیر مستقیم، directly indirectly، consciously subconsciously، آگاه و ناآگاه، همه بد و غلط بوده عزیز. خودتو بکش بیرون، اصلا خودتو رها کن و خط بگش و اصلا به من هیچ مربوط نیست. هر وقتم لازم شد گوشاتو بگیر و امیدوارم بعد از یه مدتی اولا اونا حرف نزنن، بعدم اگر اونا حرف زدن تو کر بشو، تو اصلا نشنو، خودتو خلاص کن عزیزم. اصلا من به تو میگم، من با صدها hundreds از این موضوعا درگیر بودم، کاری اصلا به مطالعات علمی و ریسرچ و تحقیقات ندارم که همه نشون میده اینا چقدر همش بدند و آزار دهنده. یکیش not even one is working و اصلا it cannot be helpful، نه به تو کمک میکنه، نه به اونا، نه به هیچی. بگش بیرون، هر وقت خواستم بگو مادر، پدر، it's your problem, it's your life, it's your marriage, it's your relationship, it's not mine, out, I'm out. نه زندگی توی، نه ازدواج توی، نه رابطه تو، اصلا به تو مربوط نیست. تو به اندازه کافی خودت عزیز مسئله و مشکله. خواهر برادری که نداری درسته؟
نه دارم.
چی داری؟
آره 27 سالشون هستن و سن من بودن با کوچیکتر، پدر من همین کار میکرد باشون، میداشت میرفت یه جای دیگه و دو سال برمیگشت و فقط عکت میکرد، فقط برمیگشت که پول بگیره یا یه چیزی، یه سیگنیچر بگیره یا هرچی.
حالا ببین عزیز، بذار من به تو یه چیز بگم، اصلا درگیر نشو. ببین همه اینا تو رو اذیت میکنه. بذار من به تو یه چیز بگم. ببین قربونت، من به مجرد که فکر بدی بکنم، listen to me and listen very carefully، من به مجرد که فکر بدی بکنم به خودم آسیب میزنم. منم فکر بکنم جنگ، فکر کنم یکی مرد، فکر کنم یکی تصادف کرد، من همیشه به خودم آسیب میزنم. hurting me all the time without exception. بنابراین وقتی ضرورتی نداره کاری براش نمیتونم، برای چی این کارو بکنم؟ بنابراین اصلا تو وارد همون بحثام نشو. اصلا این فکر، اصلا چیکار میگرد پدرت به تو چه؟ یه آدمی است داره یه کارایی میکنه که is not good، برای چون تو هیچ کاری براش نمیتونی بکنی، تو هیچ برای هیچ جاش اینجا فایده ای نداره. این درست مثل این که من میگم دو تا ماشین تصادف کردن، منم برم ماشینمو بیارم بزنم به اینا، حالا ببینیم که مثلا چی شده یا چی میشه. اصلا چه کنجکاوی داری برای اینا؟ اصلا ول کن ازم، ذهنت رو و زندگی تو از اونا جدا کن. این که با خواهرت و برادرت تو چه کردن یا میکنن، این که الان چه میکنن نمیکنن، مادام، یعنی وقتی که موضوع به تو مشخصا مرتبط نیست که مربوط زندگی الانته، اصلا موضوع تو نیست. خودتو خلاص کن عزیز، برای اینکه اگر بخوای بری جزو بحث و گفتگو، فقط دردآوری، فقط رنجآوری، فقط تو رو به هم میریزه و بعد از این مدتی مثل خونریزی که میکنه، مثل bleeding، یه روزی متوجه میشی میبینی you don't have any life، نه جوانی تو داری، نه شادی تو داری، نه شادابی تو داری، نه اون پشن رو داری، نه اون شوق رو داری، نه اون اینترست رو داری، نه اون اکسایتمنت داری، اینا تو رو خالی میکنه عزیز. get out of it completely، بیا ازش بیرون، خودتو راحت کن، اصلا به تو مربوط نیست عزیز. من جای تو باشم، اینقدر تو دوستای خوبی داری، برنامه‌های تلویزیونی خوبه، سینما هست، مال، گردش، ورزش، خودتو درگیر اونا بکن. یادت باشه آدم باید زندگیشو اینقدر با کار خوب پر کنه که وقت برای کار بد و فکر بد نداشته باشه. و الا تو تبدیل میشی به یه مدلی از پدرت از مادرت که اصلا خوب نیست. هیچ فایده ای هم نداره. بنابراین من جای تو باشم گفتم اونا امیدوارم قطع کنن این حرفا گفتگوها و کارا رو. اگر نکردن تو اصلا اهمیت نده. بعدم تو بدون هیچ نه you don't have any role، نه نقشی داری، نه وظیفه‌ای داری، نه مسئولیتی داری، nothing، none. خودتو بکش بیرون و خودتو خلاص کن عزیز. خیلی هم خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش. برو دنبال زندگی خودت. اون چیزیه که هم میتونی یه کاری براش بکنی، هم تو براش درست شدی. این زندگی تو درست بس که من باید غذای خودم بخورم که سیر بشم. تو که نمیتونی برای من غذا بخوری من سیر بشم. ول کن. الان اصلا it's not going to work عزیز. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی.
مرسی عزیزم. قربونت. بای عزیز.
خدافظ.
رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام.
من خوشحال میشم بشنوم تو، ولی صداتون خیلی خیلی کمه. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. در خدمتتونم. بفرمایید.
ببخشید. من موقعیت خودمو براتون توضیح بدم. 26 سالمه.
ببین عزیز صدات خیلی کمه، ما نمیتونیم اینو پخشش کنیم.
الو.
باید لطف کنی الو. بلندتر صحبت کنی. شما 26 سالتون خب جان؟
26 سالمه. بعد مهندسم هستم و شاغلم و مدتی نزدیکی یک سال هم پیش یه مشکل احساس کنم، مشکل روحی دارم. بعد به دکتر مراجعه کردم توی گیرم. یه آقای دکتر بودن، هم دارو برای من نوشتن هم روانکاوی توصیه کردن.
تشخیصشون چی بود؟
افسردگی بود. افسردگی شدید.
خب الان هم علائمش هست عزیز؟ یعنی
بله بله.
خستگی و بی انرژی بودن و حتی خب بعد چی شد؟
بله هست. بعد یه مدتی کشون کسی که میرفتن یه چند جلسه بود، یه چند ماهی، بعد هر هفته یک بار، ولی خب نتیجه نگرفتم. و بعدش هم چون دکتر رفت برای یه پروژه تحقیقاتی رفت خارج از ایران، من مجبور شدم که دکتر عوض کنم و روزه واقعا باری نبودم که بخوام با اون دکتر ادامه بدم. با دکتر دوم هم شروع کردن، باز هم هیچ تفاوتی نداشت. چون از رفتارش اصلا خوشم نمیومد، احساس میکردم بیشتر دنبال درآمد تا اینکه بخواد منو درست کنه.
نه سب کن قربونه، سب کن. دکترها نمیتونن تو رو درست کنن. ببین عزیز، یه ذره شاید انتظار و توقعته. ببین عزیز، اولا ما انتظار و توقعونه که میتونه مریضمون کنه. بعدم دکترها، تو اگر فرض کن من یا من و تو افسردگی شدید داشته باشیم، یک اگر دارومون رو به اندازه و به موقع به ما ندند و نخوریم، دو کار روان درمانی و تراپی رو برای یافتن علل و عوامل اون چرایی موضوع پیدا نکنیم، سه خوابمون رو درست نکنیم، تغذیه‌مون رو درست نکنیم، ورزش نکنیم و بعد شرایط و موقعیت زندگیمون رو عوض نکنیم، روابطمون رو عوض نکنیم، افسردگی میتونه بدتر بشه که بهترم نشه. این درست مثل اینه که من و تو یه مقدار از این ور آب بریزیم توی حوض آب، ولی از اون ور یه سوراخ بزرگتر داشته باشه آبا بره. بعد که نمیتونم بگم بعد چرا این حوض پر نشد. یه مقداری من مطمئن نیستم که دکتر تو خوب بوده یا بد بوده. شاید دکتر خوبی نبوده. من نمیخوام بگم همه دکترها کارشون رو به خوبی انجام میده.
الان مشکل دیگه دارم. این که من خودم فهمیدم که مثل مریض دیگه نیست که بخواد دکتر خیلی تاثیر داشته باشه. و فهمیدم که اون علت واقعی چیه. یعنی به نتیجه رسیدم که یا باید اون علت پاک بشه که من به حالت عادی برگردم، یا این که دکترش کاری نمیتونه برای من بکنه.
اولا ممنونت میشم این بلندتر صحبت. علت واقعی که خودت پیدا کردی چی بود؟
ببینید، من توی خانواده با پدر مادرم و بین خودشون درگیری زیاد داریم و جوری که تقریبا هیچ روزی نیست که من درگیری نداشته باشم. حتی از سن کم هم حتی به جایی که یادمه من این درگیری ذهنی و بیرومنی رو داشتم و حتی الان هم منم با وجود این که خیلی همه بچه ها بزرگن همه تحصیلات دارن.
خب شما چرا تو اون خونه موندی عزیز؟
خب شرایط ایران اینجوریه.
آخه شرایط ایران
نمیتونم نمیتونم مستقل برام زندگی کنم.
نه من نمیگم مستقل زندگی کن، تو میتونی با یه کسی هم خونه بشی، بهتر از این خونه است که توش بیه. ببین عزیز، یادت من چی به تو گفتم؟ گفتم که دو تا مسئله اگر حل نشه افسردگی میتونه حل نشه، یکی موقعیت، یکی روابط. تو به من میگی اون موقعیت و روابطی که به گفته خودت که بادم متاسفانه موافقم علت مریضی یا یکی از علل مریضی بوده، خب سر جاش. من گفتم از این ور آب بریزم تو حوض از اون ور بره، خب من چرا انتظار دارم خوب بشم؟ یا چرا انتظار دارم
من چون خودم میدونستم مشکلم چیه سعی کردم اینجوری حلش بکنم. من نزدیک دو سال پیش با یه خانمی خیلی تصادفی آشنا شدم و بعد رابطه‌مونم عمیق‌تر شد. بعد و ایشون هم متأسفانه شرایطش مثل من.
خب آخه ببین عزیز،
به خاطر
نه سب
من فکر می‌کنم به خاطر نه مشکلاتی که هر دوتامون داشتیم، یعنی هر دوتا تو خونه تنهایی.
نه سب کن سب کن قربونه، بذار اولا من به پیام ها متاسفانه رسیدم، باید 4 دقیقه رو خط باشی بشنوی، ولی تمنا میکنم اگه میتونی تلفن تو یا یه چیزی رو عوض کن، این صدای تو قابل پخش نیست، بذار با هم بعدش صحبت کنیم. روی خط باش لطفا. شنگ رجمن با ما باش.
نگاه کن عزیزم، اون دلفینا رو میبینی چقدر قشنگ تو آب شیرجه میرن؟ دارن میان طرف ساحل.
کدوم دلفینا؟ من که نمیبینم.
تو درست نگاه نمیکنی. واو ببین چه زیباست.
آره دیدم، دارن میان جلو، اما تو چشمات عجیب تیز شده، خیلی خوب میبینی ها.
میدونی دعاشو به جون دکتر خدا بخش میکنم، با عمل آب مروارید منو از کور شدن نجات داد، حالا شگفتی های طبیعت رو با چشم و دلم میبینم، دستش درد نکنه.
دید کم چشم، اشکال در خواندن، رانندگی در شب و کارهای روزانه نشانه ابتلا به بیماری آب مروارید است که با دست‌های پرتجربه دکتر خدابخش در بیولی هیلز ویژن انستیتوت با استفاده از 3 روش پیشرفته و موفقیت آمیز ریستور، ریزوم و کریستال لنز درمان و دیگر احتیاجی به عینک برای دیدن دور و نزدیک نیست.
تلفن 310-550-7888. بیمه مدیکر و سایر بیمه ها پذیرفته می شود. 310-550-7888.
قنادی شاهرضا از سالها حمایت شما سپاسگزاری می کند. شیرینی های شاهرضا با قیمت استثنایی هر پوند 4 دلار. قنادی شاهرضا با مدیریت یزدیک تمازیان و پسران بهترین ها را عرضه می کند. انواع شیرینی ها، کیک های تولد، انواع آجیل، همه در زیر یک سقف. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل با پارکینگ وسیع. 818-543-1401. گلندل قنادی شاهرضا. 818-543-1401.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4:30 پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن و یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو 08.
آیا مایلید لذیذترین استیک و کباب های مختلف از سراسر دنیا را که در روی اجاق های طبیعی و زیر نظر شف های برزیلی و ایرانی تهیه می شوند را در محیطی شیک و رمانتیک امتحان کنید؟ بله حتما سری به رستوران کریوینگز بزنید. رستوران کریوینگز همه روزه برای نهار و شام و روزهای شنبه و یک شنبه برای برانچ آماده پذیرایی از شماست. کریوینگز واقع در 18663 ونچورا بولوارد در تارزانا. 818-881-7111. 881-7111.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه ها و رشته های مختلف تحصیلی پاسخ می دهیم.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهدای تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش میکنم. من عزیز میدونم شما از راه دور تلفن میکنید، ولی سپاسگزارتون میشم هرچه میتونید بلندتر صحبت کنید. خب ببینید، شما من یه چیزی فرمودید که با خانمی آشنا شدید که ایشون هم مثل شما افسرده بودن، درسته؟
نه افسرده، ولی خب اون هم مشکلات.
حالا شما که مهندسید، اگر یه جایی اتاق سردیه من یه کولرم برم توش بذارم، ما کارمون درست میشه؟ آخه شما احتیاج به یه احتیاج به یه آدمی اگر تو زندگیتون بیاد که او بتونه کمکتون کنه، نه اینکه تازه یه مقدارم
خودش آدم افسرده نیست. من از مشکل از این چیز دیگه میترسم. من تصمیم گرفته بودم به خاطر مشکلی که دارم مستقل زندگی کنم، ولی چون هر دو تامون توی یه بحران روحی بودیم و با هم آشنا شدیم، من از این میترسم که تحت این شرایط روحی تصمیم درستی نگرفته باشم که بخوام با این آدم زندگی بکنم.
حالا شما چرا صبر کنید عزیز؟ اولا صداتون باز خیلی کمه، منو ببخشید، ما چون رادیو هست باید اینو بتونیم پخشش کنیم.
بله
اگه نتونیم پخشش کنیم گرفتاریست. شما با یه آدمی دوست شدید، خب ایشون میخواد با شما دوست باشه، شما میخواد با اون دوست باشید، چرا میخواد با هم زندگی کنید در حالی که حال هر دو تاتون خوب نیست؟ چرا آدم وقتی که در شرایط نامشخصی تصمیم بلند مدت بگیره؟ من اگه رفتم توی شهری میخوام 4 روز بمونم که میرم خونه بخرم، میرم هتل زندگی میکنم. شما برای چی میخواید حالا تصمیم بلند مدت برای هم بگیرید؟
من شاید این آدمو شاید که تقریبا برای اینکه بخوام باشه بلند مدت زندگی بکنم قبول دارم و ایشون هم به اندازه خیلی زیادی به هم وابسته شدیم، ولی من از این میترسم که تو اینجور شرایط که ما دو تا قرار داریم تصمیم درستی نگرفته
باشید. عزیز من، آخه شما تصمیمی نگرفتید. شما تو ذهن نصب کنید عزیز، شما تو ذهنتون آمده که این آدم برای همه عمر شما خوبه، بعد میفرمایید که نگرانید که تصمیم درستی نگرفته باشید. خب این تو ذهنتون بگید پس فعلا با هم هستیم تا ببینیم چی میشه.
نه تنها تصمیم نیست، من اینکه با شما میخواستم صحبت کنم علتش این بود که میخواستم ببین، چون احتمال داره که مثلا تا چند ماه بخوام با ایشون ازدواج
کنم. شما من بگید که شب کنید ایشون که چند سالشونه؟ اولا با لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
هم سن من.
بسیار خوب. چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم رشته ریاضی خوندن و توی جای کار میکنن.
خیلی خوب. حالا ایشون خانواده شما و خانواده ایشون به هم میخورن؟
تقریبا.
بسیار خوب. تفاوت مذهبی اینام که با هم ندارید؟
همه دارم چون من آدم لایقه.
بسیار. حالا اونش اشکال نه، ولی خب شما به هر حال در خانواده‌ای به دنیا آمدید که همون باور مذهبی که دارن همون است که ایشون هم دارن، درسته؟
تصمیم.
بسیار خوب. اگر چنین هست ایشون حاضر هستن با شما ازدواج کنن؟
بله.
شما هم که دلتون میخواد با ایشون ازدواج کنی؟
بله.
خیلی خوب. چرا اگر فکر میکنید که شما میخواید با ایشون، چون دو تا راه دارید، یکی این که صبر کنید ببینید چی میشه، اگر فشار محیط اجتماعی و خانواده است یا ترجیحتونه و فکر میکنید دوتایی میتونید یه زندگی رو اداره کنید، چون هر رو به نظر میرسه در یه سن و سالی تو کار میکنید، خب با هم ازدواج کنید تنها و فقط، بچه دار نشید، صبر کنید برای 5 سال آینده، 4 سال آینده. همین. اگر من از شما بپرسم ایشون چه مشکل یا مشکلاتی داره من چی میگید؟
یعنی
چه مشکلی داره؟ What kind of... ببخشید چه پرابلمی ایشون داره؟ که میگید آخه ایشون هم یه پرابلم ها و مشکلاتی داره.
اون هم مثل من درگیری داخل خونه زیاده.
آخه ببینید درگیری داخل...
من ببینید من تقریبا 90% وقت هم تنها میذارم. یعنی که بیام توی خونه هم به خاطر اینکه نخوام دیگه درگیر باشم با سفی، چون هنوز هم توی شرط ما با هم دیگه درگیری داریم و خودشون با خودشون درگیری دارن. من واسه اینکه اینجور شرایطی پیش نیاد 90% اوقات رو جز اوقات غیر کاری یا خارج خونه پر میکنم یا اگر هم بیان توی خونه فقط توی طرف خونه.
خیلی خوب، اون که من اصلا اشکالی درش نمیبینم. شما برای چی از این ناراحتید؟ شما بیرون باشید، آیا میتونید با این خانم یه جایی باشید، با هم به هر حال به گونه‌ای در ارتباط باشید، آیا هستید که شبا میاد اونجا میخوابی دیگه؟ خیلی خوب، بسیار خوب. من مخالفتی ندارم وقتی محیط اینقدر ناامنه یا به هر حال نامناسبه. و خب اگر تصمیم میگیرید ازدواج کنید، خب میتونید با هم باشید. اگر ایشون حاضره با شما ازدواج کنه، شما ببینید علاوه بر افسردگی شما وسواس هم دارید، میدونید وسواس شدید هم دارید.
بله.
و آدم وسواسی در تصمیم گیری مردد شک داره و بعدش میخواد یه چیزی رو مطمئن باشه، ولی ما همچین اطمینانی و تضمینی تو دنیا نداریم. معرفم این است که الان زندگی شما با ازدواج با ایشون ای فکر میکنید بهتر میشه؟ اگر ایشون شما رو میخواد، شما مورو میخواید، هر دو تا هم آزاد میشید از خانواده ای که اذیتتون میکنن، نه این که بگم دلیل درستیه، خب ازدواج کن، ولی فقط یه قولی به خودتون و هم دیگه بدید که بچه دار نشید.
من الان توی جو شرایطی الو.
بله بفرمایید. من فقط ای لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
من توی جو شرایطی در حال کار کردنم به شدت، و اینکه یعنی انقدر این شرایط من فشار آورده که نه تنها به این راه حل به مهاجرت کردم، اصلا کل ایران فکر کردم و برنامه‌اش رو تا 10 سال پیش رفتم، بعد 60 سال که مثلا سال دیگه از ایران خارج بشم. ولی توی شرایط ذهنی و روحی واقعا دارم اذیت میشم، هم از نظر با اینکه اهل ورزشم، از نظر فیزیکی دیگه اینقدر فشار روانی به اومده که از نظر فیزیکی ضعیف شدم، هم قدرت یادگیری خیلی پایین اومده. قبلا دو دانشجوی خیلی خوب بودم، نتایج خیلی خوبی داشتم و دو تا زبان یاد گرفتم، تحصیلاتم و معدل بالایی گرفتم، ولی الان انقدر مشکلات روانی زیاد شده که تحصیل یادگیری به شدت پایین اومده و حتی توی ماهای اخیرم به شدت کاهش وزن داشتم و لاغر شدم.
عزیز من نمیدونم شما چرا، یعنی البته میفهمم چرا، فقط چون لطف کردید به من تلفن کردید من حرفمو به شما بزنم. من که نمیام خودمو نابود کنم به خاطر اینکه یه پسر و دختری که همدیگه رو دوست دارن میخوان با هم زندگی کنن، شاید در آینده بفهمن رابطهشون غلط بوده، بمونن تو همون شرایط بعد و خودشون اذیت کنن. خب ازدواج کنین، آخرش اینه که 2 سال 5 سال میمونید، چون ای بچه‌ها جدا میشید. خبر خاصی نشد. تا اینکه بمونید هر دو تا از پا در بیایید. من شما برخی از اوقات تو زندگی نمیخوام بگم این خواب بد و بدتره. شما آدمش وسواسی به صورت عجیب و غریبی هستید عزیز. من نمیدونم او چرا میخواد با شما ازدواج کنه، ولی اگر میخواد ازدواج کنه شما ای فکر میکنید شرایط و موقعیت رو اگر عوض کنید و تو اون خونه نباشید حالتون خوب بشه بشید، ولی به نظر من اون مسئله ای نیست اونقدر، برای که شما بدجوری دارید به هم میریزید تا از پا در میاد. من نمیدونم تو خونه شما غیر از این چه مشکل دارید، ولی افسردگی و وسواس رو در شما میتونم ببینم. بنابراین افسردگی رو میبینم، وسواس رو میبینم، ریشش استراب هم هست، خشم هم هست. خب شما یه ماده منفجره اید به یک اعتبار عزیز. به من میگید که چون نمیتونم خیلی باهاتون راحت صحبت کنم، به من میگید که مسئله اصلی و اساسی این خانه ایست که من درش هستم. میگم خب بیاد بیرون. برای بیرون آمدن دو تا راه دارید، یه رومیت مرد پیدا کنید که بتونید هزینه ها رو بدید، با شرایط وضعیت ایران شاید دو نفره بتونید یه اجاره ای بدید و زندگی کنید. میگید یه دختر خانومی هست که او منو دوست داره، منم اونو دوست دارم، حاضره با من ازدواج کنه، او کار میکنه، پول در میاره، من در میارم. اگر دو تاییتون میتونید یه خونه ای رو اداره کنید، حداقل به عنوان دو تا آدمی که هم خونه میشن میتونید با هم باشید. بچه دار نشید، فرقش چیه با الان رابطه‌ای که دارید؟ بنابراین به نظر من اگر اون دختر خانم اونجا نیستن؟
نه،
چون البته میدم دیر وقته، الان 3:30 شب در میدونم. اگر میشه بگید یه دفعه با هم، اگه میخواید رو خطای تلویزیون من هستم، اون موقع شب هست به وقت عادی تریه، برای که من 11 هستم رو خط تلویزیون، 10:30 شماست. اگه میخواید رو خطای تلویزیون بیاد یا حداقل یه دونه تلویزیون، من پنجشنبه روی تصویر ایران هستم 11، میتونید تلفنشو بگید. سه شنبه و جمعه در اندیشه هستم، تلویزیون اندیشه. یه تلفن اونا رو بگیرید، میتونید پیدا کنید، میتونید از وبسایت من بگیرید، زنگ بزنید، دوتایی باشید، من با هر دوتون صحبت کنم ببینم چه میشه کرد، چه وقت مناسب تری باشه دوتایی باشید.
ببخشید من یه راهنمایی از شما بخوام کنید، من عملی میشم. شما کسی میشناسید که اینجا بتونه؟
نه، من متاسفانه در ایران کسی رو نمیشناسم. من 31 سال اومدم بیرون و بعدم نه متاسفانه. برای دکترای خوب صدها نفرشون اونجا هستن، یکی دوتا پنجتا دهتا نیستن.
چون من الان واقعا به مرحله رسیدم که واقعا دیگه یه تنفر عجیبی داخل خودم حس میکنم.
نه، من متاسفانه گفتم
هیچی دوست ندارم، یعنی دیگه واقعا نه به چندان موسیقی قبلی که گوش میکرد و دیگه گوش میدم، من با آدم های دوره برین توجه دارم، یه چیز حالت عجیبیه. خیلی دوست دارم اون چیزایی که ناراحت هم میکنه دوره برمه واقعا اگه این ببرم، یعنی دیگه نصفانیت کنم این موقع به حد خیلی وحشت دارست میمیسه، یه احساس بکنم که اگه جلوشو نگیرم آسیبای جدی.
آخه عزیز قربونت، ببین یه ذره منو بشنو، چون به هر حال مهندسی تحصیل کرده، یه ذره هنوز منطق ریاضی و استدلالی داری. آدم به خاطر اینکه بابا و مامانش و پدر و مادرش دعوا میکنن تو خونه که زندگی خودشو خراب نمیکنه، خب میاد بیرون. به من میگی شرایط ایران، آدم میره با یه کسی رومیت میشه، حداقل اون که اذیتش نمیکنه، هم اتاق میشه، یه اتاقی میگیره اونجا میمونه. آدم که نمیمونه تو این حالت که از همه زمین و زمان بدش بیاد. آخه این حال تو که درست نیست قربونت. تو برای چی اجازه میدی دیگران زندگی تو رو خراب کنن؟ تو چرا برای زندگی خودت کاری نمی کنی؟ چرا فکر میکنی توی چارچوبی باید خودتو ببندی، زندگی همین چار دیواریست که تو درست کردی کنار پدر و مادر؟ نگران چی هستی بیای بیرون؟ هر کی هر حرفی میخواد بزنه اینقدر بزنه تا بمیره، چه اهمیتی داره؟ اگر به من میگی که اون محیط تو رو اذیت میکنه و مسئله اصلی و اساسی اونه، خب بیا بیرون. دیگه بدتر از اونجا که نیست. آخرش آدم میره با یک کسی، با دوتا آدم میره، آدم شب میره یه جا میخوابه، شریکی میخوابه، روزم میره کتابخونه، میره تو خیابون، میره میگرده، میره تو یک کافه میشینه، میره سر یه خیابونی روی نیمکتی میشه، یه دوستی پیدا میکنه، یه کتابی پیدا میکنه. آخه عزیز تو یه موضوعی رو بهانه کردی و به خاطر اون خودت رو داری اذیت میکنی. یعنی درست مثل این که من به تو برگردم بگم من خیسم، سرم خیسه، دستم خیسه، پام خیسه، برای که تو استخر. هی تو من میگی بیا از استخر بیرون، میگم من جایی ندارم برم، میخوام تو استخر باشم. پس من چرا خیسم؟ چرا دستم خیسه؟ چرا پام خیسه؟ خب بابا جان، تا زمانی که تو آبی و تو استخری خب همینه دیگه. اگر فکر میکنی اینو پیدا کردی، چرا بازی در میاری؟ ای مسئله تو جنگ و جدال داخل خانه است، خب بیا بیرون. جای دیگه که اینقدر بد نیست، حداقل با آدمای دیگه که دعوا نداری، یا روابط عادی اجتماعی اقتصادی برقرار میکنی. یه مقداری از این چارچوب ذهنی بیا بیرون. من نمیدونم چرا ما در حالی که تو با همه چی مخالفی و خشم و تنفر میخوای همیشه از بین ببری، ولی هنوز نشستی تو خونه، مثلا باید مادرت یا پدرت هم خوشحال باشن، یا همسایه‌ها بگن بچه شب میاد خونه، یا عمه و خالت بگن اینجاست. خب نگه، یعنی خودت تو...
شما توصیه میکنید تو این شرایط من با دکتر صحبت کنم یا نه؟
عزیز تو اگر اصلا بدون دارو و روان درمانی به جایی نمیرسی. تو معلومه دوا میخوای، دوای جدی میخوای، دکتر یه روان پزشک میخوای، بعدم یه حالا همون روان پزشک یه کسی کار روان درمانی رو انجام بده. تو درست مثل این که من به تو برگردم بگم توی تصادفی سرم شکسته، پام شکسته، دماغم شکسته، چشمم ازش خون میاد، آیا فکری من برم دکتر یا اینکه امشب برم کلاس؟ این سوال عزیز، تو حالت بده، تو پذیرفتی این حال بدت رو به عنوان یه واقعیت. نیست، این مریضی عزیز، این مریضیه، این درد تو، این حال تو مریضیه. دوا میخوای، تراپی میخوای، خوب میشی، میتونه بیای بیرون، برای که پسر باهوشی هستی، تواناییاشو داری. ولی وقتی خودتو انداختی تو استخر، میگی من چرا خیسم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ خودت چیکار میتونی بکنی؟ دواتو میخوای، دکترتو میخوای، از اون خونم یه جوری بیا بیرون. حالا ازدواج نمیخوای بکنی، شک داری، نکن، برای که من نمیدونم اون رابطه خودش بر از این مدتی بزرگترین مسئله تو نشه. امیدوارم اون دخترم بتونه کمک کنه. روی خط تلویزیون من بیا، دو تایی بیاید، بذارید با هم صحبت کنیم ببینیم چه میشه. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنون،
مرسی عزیز. خواهش، خدافظ. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
گلچین با بهترین تنوع در مواد غذایی از شما دعوت میکند تا از خوشمزه ترین دلمه، ماست، خیارشور، لواشک، آجیل و پسته و انواع ادویه‌جات بهره مند شوید. روبنار دیگر شرکت ها با اندازه زیادی از آب تهیه می شود. روبنار گلچین 90% روبنار تازه. گلچین بهترین انتخاب با تونای شنگر، با کمی روزمری، آب لیموی تازه و روغن زیتون طبیعی. گلچین بهترین بهترین ها.
آگهی استخدام. به چند نفر فروشنده که به زبان فارسی و انگلیسی آشنایی داشته باشند، برای فروش فرش در شهرهای شمال کالیفرنیا نیاز است. داشتن تجربه الزامی نیست و واجد شرایط حداقل $1,000 در هفته دریافت خواهند کرد. علاقه‌مندان می توانند با تلفن 310-490-7171 تماس بگیرند. 310-490-7171.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333. همین شنبه ساعت 12 ظهر دکتر ادموند نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادموند نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودفیکیشن در اختیار شما می‌گذارند. 310-858-7755.
کالیبر موتورز، نمایندگی فروش مرسدس بنز در آنهایم، بهتر و بزرگتر از قبل به میدان آمد. نمایشگاه جدید در شماره 200 نورت ویا کورتز، مجموعه عظیمی از انواع مرسدس بنز از جمله M, E, C و CLK کلاس را عرضه می کند. 1-800-NEXT-BENZ. تعمیرگاه مجهز و مرکز اتومبیل‌های دست دوم کالیبر موتورز در نزدیکی نمایشگاه اصلی در آدرس 5395 ایست لاپالما با بیش از 400 مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها. کالیبر موتورز مرسدس بنز آنهایم معاوضه انواع اتومبیل‌ها را می‌پذیرد و مرکز مجاز بازپس گرفتن مرسدس بنز‌های لیز شده است. کالیبر موتورز، مرسدس بنز آنهایم، نزدیک فریوی های 55 و 91 در خروجی ایمپریال هایوی. 714-685-6500 عضو 08 ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی؟
بله بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. من ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. در خدمتتونم. بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه.
شما هم همینطور.
آقای دکتر من خیلی خلاصه میگم، 45 سالگی با یه آقایی که 3 تا بچه داشت از زن اولشون فوت کرده بود دیرجون شما، من ازدواج کردم. هیچی هم ازش نخواستم چون خودم هم خونه داشتم، هم وسایل داشتم، من کار معلم بودم. فقط بهش گفتم میخوام اخلاقت با هم خوب باشه. متاسفانه زمانی که ازدواج کردم هنوز یه مدت کمی نگذشته بود که گفت من تو رو به خاطر خونت و حقوقت خواستم. خب من دیگه راهی نداشتم چون نمیخواستم به همین زودی جدا بشم، ولی خیلی تو روی هم اثر منفی گذاشت. تا یه مدت همینجوری دیگه همیشه هر وقت پول میخواست بهش میدادم. یه مدت دیگه خسته شدم دیگه، یه مقدار جر و بحث پیش اومد، جدا شدیم از هم به خاطر همین مسئله. مثلا این زحمات منه که معلم بودم، کار بچه‌هاش میکردم، زحمات همه اینا رو ندیده میگرفت، فقط میگفت پول میخوام ازت. تا اینکه دوباره دوستش پارادونی کرد، من دوباره اشتباه کردم برگشتم، ولی گفتم این دفعه دیگه مسئله گذشته تکرار نشه. گفت باشه و از این حرفا. دوباره اومدم دیدم این دفعه روشش عوض کرده بود، اصلا با هم حرف نمیزد، همش فقط مغازه بود، فقط موقع نهار و خوابش میومد خونه. بعد از یه مدتی من دوباره تصمیم گرفتم جدا بشم. این متاسفانه هر چی که عذر میخوام بد حرف بد بود تو دادگاه در مورد من گفت. هر کی دلش
خواست. چرا به دادگاه رفتید؟
دیگه نمیدونستم، وکیل گرفتم به خاطر وسایلم، چون گفتم الان وسایل من با چه دردسری وسایلم ازش گرفتم به وسیله به کمک وکیل.
حالا دادگاه چه علاقه دادگاه؟ کجا شما زندگی میکنی؟
من خوزستان هستم.
ها در ایرانید. آخه شما به من بگید تا سن 45 سالگی شما ازدواج نکرده بودید؟
نه خیلی. من چون بچگی مادرم از دست داده بودم، پدر من خیلی خوب بود ولی زیاد آزاد گذاشته بود، یعنی سخت بهم نمیگرفت که چرا مثلا ازدواج نمی. منم بی خیال شده بودم، هر کی میومد جواب رد میدادمش. تا زمانی که دیگه موقعی که پدرم فوت کرد دیگه دیدم واقعا تنها، مجبور شدم گفتم ازدواج کنم. اگه نه علاقه هم
ازدواج آخه نکردید. شما شما پدری رفته بعد فکر کردید یکی بار تو خونه باشه این آدم
تنها هم سخت، تنهایی هم
من که نمیگم تنها. خب شما از اول راهتون غلط بوده عزیز. شما مادر رو از دست دادید، قرار نبوده فکر کنید که به کسی قرار نیست نزدیک بشه چون اونم میمیره، چون برداشت کودکی شما بوده. حالا کاری به اون ندارم. بعد اومدید با یه آدم ازدواج کردید با 3 تا بچه، خیلی خوب رفتید اونجا دیدید اخلاق و رفتار شما که اینو امتحان کردید. آدما با هم آشنا میشن ببینن به درد هم میخورن یا نه. بعد حالا دوستی وساطت کرد، من معامله از من خرید و فروش خونه است کردم بخرم. خب برگشتید، حالا رفتید اونجا، بعد رفتید دادگاه و ایشون اومد تو دادگاه. یه سه الان شما چند سالتونه؟
من الان 56 سال. من 8 سال تو زندگی بودم ولی 8 سالش خیلی عذاب کشیدم.
خب بعدش چه شد؟ بعد تو دادگاه چه شد؟ خب ایشون حرفی زد که زد
جان؟
خب ایشون تو دادگاه مقدار حرف مفت زد، زد
تو دادگاه مثلا یکی از حرفایی که الان 2.5 سال ازش جدا شدم، ولی حرف یعنی جوریه که 4 تا مشاور تا حالا رفتم که شما پنجمین استادین که من با شما دارم صحبت میکنم، ولی هرچی که با هم صحبت کردن هنوز نتونستم خانه بشم بپذیرم این حرف بدی که عذر میخوام در مورد من
زد.
من گفت که هر وقت میگفتن 2 تا برادرش و دامادش با خودش آورده بود به عنوان شاهد که بله این تا بهش میگفتیم بدون خبر من، اونا میگفتن بدون خبر شوهرش، هر وقت که بهش که کسی چیزی میگفت شوهرش یه وقت ناراحتش که ول میکرد 2 ماه میرفت معلوم نبود کجا میره. یه توهین خیلی بزرگی بود به من، اصلا نمیتونم اینو قبول بکنم.
شما شما در دنیایی هستید که زندگی میکنید به خاطر حرف مردم؟ خب کارتون تمومه.
کوچیکیم الان مثلا این
چه محیط کوچیکیه؟
اثرش خیلی اثر منفی داره.
هیچ اثر منفی نداره. شما این اثر منفی رو درست کنین. شما اصلا محیطتون کوچک یا بزرگ باشه چه فرقی میکنه؟ شما آمدید زندگی خودتون رو خراب کردید که 4 تا احمق و ابله راجع به شما چی فکر میکنه؟ خب بکنید. حالا تازه بر فرضی که اونا بیان حرف اونا رو قبول کنن. بله حالا مگر حرف دادگاه از طریق رادیو تلویزیونا پخش شد. بعدم تازه پخش شده. من همه مردم خبر دارن. تازه من همه مردم اینقدر احمقن یا بیکارن که اگر یک کسی اومد راجع به شما گفت که این خانومی است که وقتی که با شوهرش اختلاف پیدا می‌کرد دو ماه گم می‌شد که معناش این بود که این ور اون ور میرفت، باور کردن. حالا فهمان فکر کنن که شما زن خوبی نیستی. آخه قربونت آدم زندگیشو خراب کنه به خاطر این حرفا.
آقای دکتر اخلاقش جوریه که وقتی با یکی مخالف یه نفر
عزیز من اخلاق اون هرچ من اصلا با اون اخلاق با اون آدم
خیلی دروغ دنبالش میگه.
خب معلومه عزیز، من اصلا تعجب میکنم شما تو کدوم دنیا زندگی میکنید؟ مردم هم دیگه رو میکشن. ما جنگ جهانی دوم داشتیم 60 میلیون آدمو کشتیم. ما مردمی نیستیم که
بیشتر وقتا میشینم فکر میکنم میگم چرا ای مثلا میدید که خودش با بچه‌هاش نمیتونه کنار بیاد، ولی من تحملشون میکردم.
برای که شما اشتباه کردید، برای که شما کارتون غلط بوده. شما بی خودی پا شدید. اولا بی خودی ازدواج نکردید. شما حاضر نشدید مشکلات خودتون حل کنید. بعد اومدید گفتید نشستید که دیگران راجع به شما چی فکر میکنن. هر چقدر فکر کنن. شما فکر کنید مثلا من اهمیت میدم دیگران راجع به من چی فکر کنن. چه فرقی میکنه تو زندگی من؟
دکتری یعنی میشه مثلا یه جوری بشه که من اصلا چیکار کنم که از ذهنم بره؟
هیچی، برای که شما آدمی حالتون خوب نیست عزیز. تمام عمرتون با دنیای ذهنی و خیالات خودتون زندگی کردید. تو دنیای خیالاتتون هم خودتون میبری، تو اعدام میکنی، تو شکنجه میدی، تو اون حرفاشو میزنه و شما خودتون رو شلاق میزنی، تو کار رو چاقو میزنید به خودتون و گریه میکنی، تو غمگین میشی، تو خشمگین میشی، تو ناراحت میشی، تو به هم میریزی، تو یبوست پیدا میکنی، تو اسهال پیدا میکنی، تو سردرد پیدا میکنی. آخه برای چی؟ برای که دیگران حرف میزنه. خب بزنن اینقدر بزنن تا بمیرن.
آقای دکتر حالا مشکل دومم اینه که الان من تو شهری که زندگی میکردیم، من دیگه جدا که شدم اومدم یه شهر دیگه تو خونه خودم یعنی زندگی میکنم. بعد الان تو این شهر خیلی مثل یه روستاییه، یعنی خسته کننده زندگی داخلش. خواستم برم همون شهری که او ازدواج کرده، الان مشکلی از لحاظ او ندارم، ولی خواستم آقای دکتر از شما سوال کنم بینم من میتونم تو او شهر،
من اصلا جای شما باشم پا میشم به شهر بزرگی مثل تهران یه جای اونجا زندگی میکنم که کسی با کسی کاری نداره.
خب من اتفاقا شاهینشهر اصفهان خونه دارم.
خب
ولی اونجا چون آب هواش سرد، من خودم یکم بدسرما هستم، به خاطر همین میترسم اونجا اذیت بشم. برای همین گفتم فقط
آدم از سرما اذیت بشه خیلی بهتر از اینکه از حرف سرد مردم اذیت بشه.
یعنی به نظر شما نرم اون شهری که او زندگی میکنه؟
من نمیدونم آخه میترسم برید اونجا. باید فکر کنید که هر جا میرید آدما راجع به شما میدونن. شما من قول بدید میرید اونجا براتون اهمیت نداره که کی راجع به شما چی فکر میکنه و چه حرفی میزنه.
خودش ول نکنه دوباره مثلا پیغون پتکون بفرسته اعصاب ما خورد کنه.
عزیز چرا اون باید بتونه اعصاب شما رو خورد کنه؟ شما الان به من هرچی دلتون میخواد حرف زشت بزنید اصلا برای من فرقی نمیکنه. عزیز تو شما چرا اومدید فکر میکنید که حرف مردم شما رو اذیت میکنه؟ چرا شما
فکر میکنید؟ من میگم چرا الان پیش خودش فکر کنه بگه ای به خاطر من اومده، فکر کرده من دوباره میگیرم.
خب فکر کن. حال چی میشه الان؟ او فکر کنه 5 تا مرد دیگه هم تو همسایه‌ها فکر کنه شما رفتید به خاطر اونا. خب چی میشه؟ برای شما چه فرقی میکنه؟ شما چرا فکر کنید که ذهن آدما رو باید درست کنید؟ چرا شما فکر کنید که مردم رو باید وادارشون کنید راجع به شما خوب فکر کنن؟
حالا نظر شما اینه که من اگه چون اون شهر خوبیه مثلا از لحاظ آب و هواش مناسبه.
حالا خب برید هر جایی که هست ولی چه کار او بعد حالا از کجا خبر داره شما اومدید برابر چی؟ حالا پیغام مثلا هر کی پیغام فرستاد بهش میگید خفه برو. مثلا میخوام بشنوم. پیغام چیه شما؟
یه سوال دیگه دارم دیگه زحمتتون بیشتر از این نمیدم. آقای دکتر من الان تو خونه تنها زندگی میکنم، خواستم ببینم چطور با این تنهایی کنار بیام. برام مشکله چون من 8 سال بالاخره اونجا شلوغ بود تو خونه زندگیم، که اگرچه از خودش مشکلات با خودش داشتم راحت نبودم چون اصلا تو خونه نبود، ولی الان تنهایی تو خونه خیلی اذیتم میکنه. خواستم ببینم به نظر شما.
آخه عزیز گوش بدید، شما که معلمید، انسان یه موجود اجتماعی.
بله.
انسان اگر به این دنیا بیاد آدما دور برش نباشند به اندازه یه سگم نمیدونه و نمیفهمه. ما از طریق دیگران این پیام. شما یه تصمیم گرفتی دور خودتون دیوار بکشید، شما با مرگ مادر روبرو شدید، به خودتون این حرفو زدید تو ذهنتون که غلطه، که من اگر به کسی نزدیک بشم و علاقمند بشم میمیره، پس نزدیک نمیشم.
بله.
دلیلش از نظر روانی اینه. شما برای خودتون یه تصمیم گیری عجیب و غریب گرفتید. درست مثل که یکی به شما بگه تو خیابون پهلوی من تصادف کردن، شما میگید خب منم فردا برم اونجا تصادف. به شما چه ارتباطه؟ شما اومدید یه ذهنیتی برای خودتون درست کردید که بودن با دیگران دردآور و رنج‌آور. و در نتیجه صبر کنید.
حالتش اینجوری بود که خیلی نسبت به مرد ما نمیترسون، یعنی سختگیری میکرد از این نظر. ما خیلی محدود تو خونه همینجوری اصلا انگار فکر میکردیم همه مردا بدن، اصلا هیچ مرد خوبی وجود نداره، برای همین نسبت یه حالت بدبینی داشتیم بهشون.
خب شما قرار نبوده که به یه کسی که بتون من الان برگردم به شما بگم که خر مثلا 4 تا شاخ داره شما باید قبول کنید؟ خواخه شما چرا که رفتید اهل کتابی دور بر خودتون نگاه کردی، پس تمام مرد رو اگر اینقدر بدن، همه این زنا همینجوری همه بدن، همه دارن رنج میکشن، شما چرا دور بر خودتون نگاه نکردید؟ 4 تا معلم دیگر دیدید که اینا همه صبح تا غروب دارن همینجوری شکنجه میشن؟ خواخه برای چی شما تصمیم گرفتید اون باورای عجیب و غریب رو که بله ولی این باورا رو آدم تا 18 سالگی 20 سالگی به خاطر حرفا و تاثیرای گفتگوهای بیمارگونه پدر مادر قبول کرد، وقتی اومدی تو محیط اجتماعی دیگه چرا اینجوری فکر کردی؟ آخه شما حاضر نشدید تجدید نظر تو عقاید و افکار تو بکنید، بعد بیاد بگید مردا بدن، یه دفعه خطو بکشید تا 45 سالگی بمونید فقط به بهانه اینکه چون پدرتون بوده، خب یه کسی میخواد شما دور برتون باشه دیگه. تو امریکا هم وقتی مردم به اینجا میرسن یه سگ و گربه میارن دور بر خودشون میچرخونن. وقت بعد شما بدن اومدی رفتید یه آدمی رو پیدا کردید که به حساب خودتون بی ضرر و بی خطر بوده، در حالی که پر از ضرر و خطر بوده، نه قدر شما رو دونسته و نه رابطه خوبی با شما داشته، با وجودی که شما همه کارهای اون و بچه‌هاشو میکردید او بیش از این از شما میخواسته.
بله اون میگه من بیشتر بارها شده بود جلو فامیل خودم میگفت من اگر خونه و حقوقش در اختیارم نذاره من جدا میخوام بشم.
بنابراین معناش چیه؟ معناش این است که خودش به خودی خودش برای من خوب نیست و ارزش نداره. شما برای چی رفتید اونجا؟
بله.
شما یه همچین توفهی رو برای چی قبول کردید که همچین نظری راجب شما داره؟ برمن باش عمل میکنه، نظر داشته باشه داشته باشه، عمل داره میکنه.
آره عمل
میکنه. خب الان هم شما به نظر من باید یه کسی رو بگردید، یعنی دوربرتون رو نگاه کنید، یه آدم ساده سالمی که میخواد زندگی کنه، اونم مثل شما تنهاست به خاطر حوادث و اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده. در سن و سال شما که کنار هم باشید رای دیگه ندارید، یا باید برید یه خانمی رو پیدا کنید که او هم مثل شما با مسائل و مشکلاتی بوده، به هر حال زندگیشو کرده، ازدواج مثلا کرده، بچه‌شو داره نداره و حالا تنها شده، یه همچین آدمی پیدا کنید با هم همخونه بشید. چاره غیر از این نداری، بلکه شما روزا مشغولید، میرید سر کار، به هر حال شب که میت خونه باید کسی باشه.
الان بازنشسته شدم. الان خب بازنشسته شدم. خب همش به خونم.
بی خود بازنشسته شدی. بدترین کار دنیا بازنشستگیه.
خیلی معلمی کار خسته کننده
ای. خب نه خب ببینید شما هم کارتون هم دوست نشید. برید توی کاری که الان دوست دارید. برید یه جایی توی حتی مهد کودک بچه‌ها، برید یه جایی با حقوق کم، مثلا حقوقم بتونید مشغول بشید، چون بدترین کار دنیا بیکاریه.
بیکاری هم سخته.
شما بیکار آدم باشه، هیچ کسی هم دور برش نباشه، خب معلومه از پا در میاد، اصلا یه روزم نمیشه اینجوری راحت زندگی کرد. نه ببینید شما یک کمک، من نمیدونم این دوستان روانشناس که باشون کار کردین کمکتون نکردن که از آدم
اونا مثلا آقای دکتر یکیشون خدا شاهده به من گفت پول بهش بده بذار زندگی بکن، پول بهش بده اشکال نداره، پولات بهش بده. گفتم خب من نمی من اعتماد بهش ندارم که بتونم تا آخر عمر زندگی کنم، اگه من حالا یه دو ریالی پس انداز دارم بدم به این، فردا اومدیم و جدا شدم، بعدا من بدون پس انداز بدون چجوری میخوام
نه دلوقتي. شما اگر کسی حاضر نیست که خرج خودشو بده زندگی خودشو بکنه، یک تومن پولتونم به کسی ندید، چون در اون صورت در حقیقت شما دارید به یک کسی رشوه میدید، حق و حساب میدید که شما رو نگه داره ازتون مراقبت کنه. شما احتیاج به کسی اینجوری ندارید اصلا، نه با اون کار کاملا مخالفم، ولی یک کسی رو پیدا کنید که او هم بتونه کنار شما و با شما هر دو تای زندگی راحتی داشته باشید و از این تنهایی بیرون بیاید. راهتون گشتن آدمایی است، یا خانم یا آقا، فرقی نمی‌کنه، به هر حال یک کسی که بتونه ایام تنهایی شما رو کنه. بعدم من در جای شما باشم یه ذره فکر می‌کنم که درگیر یه کار و فعالیتی بشم که حداقل بتونم مفید باشم. به نظر من یه تیپی مثل شما با بچه‌ها میتونه راحت کنار بیاد، بنابراین برید یه مهد کودک حتی اونجا شریک بشید، شما یه مهد کودکی با یه کسی راه بندازید با هم باشید، سابقه معلمی هم که دارید، برید با اون کار بکنید، مشغول شور و شوق شادی بچه‌ها و زندگی آدم‌ها بشید، خودتون هم اونجا میتونید بهتر پیدا کنید. بعدم اگر یه هم اتاقی زن یا مردی پیدا کردید ازش نگذرید، برای که تنهایی اصلا با انسان هیچ سازگاری نداره. به هر حال امیدوارم کسی رو پیدا کنید از این بابت آینده بهتری داشته باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شکرم آقای دکتر.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن 2 دقیقه به پیام هاست. اجازه بدید از این فرصت من استفاده کنم با آقایتون برسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی و دیگرشناسی رو در المپیک کلکشن از همین پنجشنبه دوم اپریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. گفتگو درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که 100 مشخصه و ویژگی و صفت داره. افراد نرمال هستند و که 3 گونه هستند و افراد گرفتار و بیمار که از نظر علمی 10 نوع اون به عنوان پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیتی میشناسیمش. بنابراین فرصتی است برای خودشناسی، فرصتی است برای دیگرشناسی و این امکان رو میده که آینه رو به دست بگیریم و صورت و صفات و واقعیت‌های خودمون رو بتونیم پیدا کنیم. از همین پنجشنبه دوم اپریل از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم مجموعه ای از جملات و کلمات پراکنده من که یا آمده یا به هر حال بنده در ذهن داشتم یا از دیگران شنیده بودم و به گونه ای در گفتگوهای رادیویی آمده، به صورت یه مجموعه در آمده که تحت عنوان گفته هایی از فرهنگ هلاکویی هم اکنون در اختیار شماست. میتونید از طریق وبسایت من اون رو بگیرید یا از کتاب فروشی ها، فعلا کتاب فروشی پارس، کتاب فروشی ده خدا و کتاب سرا در وستفود اون رو دارند و به هر حال شاید برخی از این جملات بعضی از اوقات بتونه به برخی از دوستان کمکی اینجا اونجا داشته باشه. ضمناً یادآور میشم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی که شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف هست رو داشته باشید یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکت رو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال دارین؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال دارین.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین. اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر. مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان می باشند. توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم. 310-278-2525.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شما مطمئنن نمیدونین جوانانتون چه کار میکنن، ولی سه شنبه ها ساعت 7 تا 9 شب مطمئنن میدونید جوانانتون چه میکنن. Every Tuesday 7 to 9 p.m. برنامه جوانان با سوزی خاتمی.
هموطنان عزیز، با این اوضاع سخت اقتصادی، از دست دادن مشاغل و با پایین آمدن ارزش املاک احتیاج به کمک متخصصین داریم. برای شورت سیل، لون مودفیکیشن، کاهش مبلغ وام، رفع بدهی ها در سراسر کالیفرنیا با من ماندانا اکبری 310-228-8822 تماس بگیرید. تیم توانا و تعلیم دیده ما با اتمام موفق صدها شورت سیل نامی مطمئن و موفق برای برقرار کردن آسایش و شروعی تازه در زندگی شما. ما از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری کرده، راه حل مناسب را به طور رایگان با در نظر گرفتن شرایط شما به شما پیشنهاد می‌کنیم. 310-228-8822.
برای آگاهی از استیمولس پلان پرزیدنت اوباما و واجد شرایط آن بودن، با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی در 360 Realty تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist. 310-228-8822.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. چطور ممکنه همه، یعنی هر دو خط ما دوستان روی خط نمیان؟ رادیو ایران بفرمایید.
الو، عصر شما بخیر، سال نوتون مبارک.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید.
تمنا می‌کنم.
آقای دکتر، یه پسر 6 سال و 3 ماهه‌ای داریم که الان کیندرگاردن میره. بعد ایشون از یک ماه پیش معلمش گفتن که ایشونو میخوان به کلاس اول ببرن به فرست گرید. و
چرا؟
چون گفتن درسش خوبه و کیندرگاردن براش مثلا آسونه و چالنجینگ نیست. بعد عرضم به حضور شما، بناست هفته دیگه اسپرینگ بریک دارن و بعد از هفته دیگه که برمیگردن مدرسه، به عنوانی که مثلا ایشون گرادجویت میشه از کیندرگاردن، بره کلاس اول. برای دو ماه باقی مونده.
بعدش چیکار کنه؟
بعد این دو ماه رو کلاس اول بمونن، سال دیگه برن کلاس دوم. خواستم ببینم این کار.
من آخه هیچ دلیلی برای این کار نمیدونم عزیز. اولا این معلم چرا 4-5 ماه گذشته اینو متوجه
بعد اینو میکنن؟ بعد
نه، من نکنید عزیز. میدونید چرا؟ برای که اولا از اینجا، اولا بچه ها حوصله‌شون سر نمیره. بچه ها وقتی فکر کنن که میدونن و میفهمند و از بقیه سرن، یه احساس خوبی بهشون میده. و اصولا بهتر بچه من و شما جز 5% 10% بالای کلاس باشه تا حتی وسط، چرسه به اینکه اون آخر. دوم، از اینجا بیاریتش بیرون، یه ذره حال غیر عادی رو حس و احساس میکنه، بعد بره تو کلاس اول. کلاس اول که میره، نه به خاطر اینکه از اونا از نظر فهم و درک کمتره، به خاطر اینکه یک، شبکه ارتباطی و دوستی که اونا دارن اون توش نیست. دو، مطالبی که اونا میدونن یه مقدار این باش آشنا نیست و احتمالا میتونه بهش سخت ضربه بخوره. من اصلا هیچ دلیلی برای این،
البته ایشون جز اون دسته ایه که به خاطر دو ماه که مثلا ایشون چون دسامبر 6 سالش شده فرست گرید رو میس کرده به اون علت. یعنی جز به
نه، اونو متوجه هستم. یعنی من فکر کنم خب این کارو باید قبلا میکنیم، برای دو ماه آخر. من
تا نگرانی منم از اینه که ایشون از لحاظ فیزیکی و جسمی هم یه مقدار کوچیکه. گفتم شاید
نه عزیز، من اصلا فکر نمی کنم این پیشنهاد معلم دلایل یه مقدار ذهنی و شخصی خودش داره. برای فرزندتون به احتمال بسیار زیاد نه مفیده نه درسته.
بله.
و خودتون درگیر نکنید. مهمش اینه که باز جمله‌مو تکرار میکنم که بچه‌ها تو کلاس گل کنن و احساس بکنن که خوبند و اونجایی که مقایسه معلم میکنه عقب نیستن، جلو و انچرسته به اینکه یه مقداری هم به هر حال این تفاوت و امتیاز رو به صورتی داشته باشن که باش راحت هستن. من اصلا دلیلی برای اینکه شما الان بیاش، اگر تو ماه فرض کنین اکتبر بود میگفتید، حالا اول سال است، سپتامبر رفتن اکتبر میشن، ولی اینکه بعد از 7 ماه دفعه یادش بیفته که این بچه جلو به حوصله‌اش سر میره، من فکر کنم بیشتر یه ذهنیتی مربوط به خودش داره. خیلی نظر معمولا این معلم ها خیلی دور از واقعیت نیست.
البته مدیرم یک سری امتحانای خاص رو ازش کردن و البته خود منم راحت نبودم، بیشتر به حالت به خاطر اون فیزیکش که یک مقدار کوچیکتر از مثلا بر، یعنی الان تو کیندرگاردن هم که هست جزو کوچیکا حساب میشه، ما حالا بری فرست گرید که دیگه
من باش اصلا موافق نیستم، بچه ها نمیپذیرنش، فشاری که روش میاد مسئله است. اصلا بذارید خوب و خوش باشه. به هر حال ما این مدرسه درسونو خوب بلد بودیم جای خوبی بود، چون بلد نبودیم جای بدی بود. من مثلا دلیل نمیدونم که شما اصلا فکر بشم بکنید باشم در میون نگذارید اصلا به صورت
نه، ما چیز... بهش در میون گذاشتیم، خودش هم آماده شده و خوشحالم هست. من تا من هفته پیش زنگ زدم به شما قبل از اینکه با ایشون در میون بذارم، تمام مدت وقت نشد با شما صحبت کنم، با یک نفر دیگه صحبت کردم، ایشون گفتن فرست گرید اینجا مثل ایران نیست، فرست گرید اینجا خیلی آسونه، همون سطح کیندرگاردنه. و
نه من از نظر درسی حرفی ندارم، من از نظر درسی فکر نمی‌کنم فرزند شما مشکلی داشته باشه، ولی دو تا چیزی که داره، یکی از نظر اجتماعی، که از نظر جسه و رشد فیزیکیشه، و اون دو تاست که مسئله است. علاوه می‌دونید بچه‌ها اگر خوب و راحت و آسوده این 12 سالو بگذرونن، این 12 سال از نظر طول زمانش یه چیز نزدیک 40 50 ساله، 40 ساله، دلیل نداره که این ایام خوب و خوششون رو خراب کنیم. من هیچ دلیلی برای جلو انداختنش نمیدونم، و بعدم این موضوع الان دیگه بعد از 2 ماه آخر
بله
الان
نمیدونم دیره
به هر حال امیدوارم.
خیلی خیلی ممنون
از شما.
سلام خدا بشم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
نباشین آقای دکتر، من می‌خواستم راجع به ADD از شما سوال کنم، ببینم که این ADD وقتی دارن الان با دارو درمان میکنن یا با برنامه دیگه ای؟
بله ببینید عزیز، من و شما وقتی که کمبود توجه و تمرکز داریم، هم از اینکه خودمون یا فرزندان و عزیزانمون، یه آسیب مغزه، یه آسیب سیستم عصبیه، و بنابراین باید به نوعی درست بشه. علتاش هم میدونیم، یکی زمینه اصلی و اساسیش ارثیه، تو خانواده پدری و مادری این مغز پراکنده و یه مقداری به هر حال باید گفت که سیم پیچیش به هم ریخته است، و دورانی که میتونه روی موضوعی توجه و تمرکز داشته باشه خیلی کمه. بیشترش نتیجه تولد ناجوره، وقتی بچه‌ها با مشکل به این دنیا میان، مشکل طولانی شدن دوران لیبر مادر هست، برخی از اوقات آسیب میبینند، اکسیژن به مغزشون نمیرسه، وقتی میان یه ذره بدنشون دیفورمه شده، بدن با فورسپ و وکیوم و اینا از مادر بیرون آورده میشن، بعد آخر کار بس قسمت ناچار سزارین میشن. چون دلیل بیشتری که من با بچه ها روبرو بودم که ADD چه ADHD که هایپر اکتیویتی بیش فعالیتش از اینجاست، سوم ضربه های مغزی در دوران مختلف کودکی، چهارمش تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز یا 24 ساعت طول کشته، و پنجمش گوشتردهای عفونی است. علتی که نرز میکنم اینه که سیستم آسیب دیده، یعنی درست مثل یه ماشینی است که به دیوار خورده. حالا آنچه که ما در گذشته انجام میدادیم، البته تشخیص ها قبلا نمیدادن به عنوان بچه‌ای که نمیدونم بازیگوش، حواسش نیست، خیالاتیه، چنین و چنانی میگفتن، اما اگر واقعا بچه‌ای که امروز با تست تووا به راحتی میشه تشخیص داده بشه که آیا ADD داره یا نداره، با چه شدتی داره، و حتی انواع و ترکیباش چه هست، آیا بیش فعالیتی داره یا نداره، و چون این دوتا گرفتاری یه مقداری با افسردگی در ارتباط، ریشه های موضوع با افسردگی و اضطراب و وسواس چیه، که همه اینا رو تست تووا به راحتی مشخص میکنه، و به نظر من با توجه به روایی و اعتباری که داره الان بهترین است در این زمینه، و اگر هم ضرورتی داشته باشه کارهای دیگه انجام بگیره بعدن صورت میگیره. من و شما دلم میخواد بدونیم که فرزندی داریم که مشکل سیستم عصبی داره. حالا این بچه‌ای که سیستم عصبی داره دو تا راه داریم، چون کار روان درمانی و تراپی و تغییر شرایط و محیط اونقدر نقشی نداره. یکی دارو درمانی است که البته داروهایی که هم اکنون در بازار هستن دو تا اشکال اصلی و اساسی دارن. اول اینکه معالجه نمی‌کنن، یعنی فقط کنترل می‌کنن، یا به هر حال در کوتاه مدت اوضاع رو متعادل می‌کنن، درست مانند من و شمایی که چشممون آسیب دیده، یا به هر حال نزدیک بین، دوربین کمسوس یا هرچی میخواید اسمشو بذارید، عینک میزنیم و میبینیم. بنابراین به مجردی که عینک رو برداریم نخواهیم دید. اشکال این داروها اینه که اگر من 5 سالم بخورم، روز دومی که دارومو نخوردم برمیگردم به حال قبلی. دوم تأثیرات جنبی و جانبی این داروهاست که البته داروها و یا همه چی داره، و اونو میشه فهمید و بعضی وقت اهمیت نداره، اما تاثیرات جنبی و جانبی این داروها یه مقداری روی بچه‌ها سنگین و شدیده، علاوه بر حال به هم خوردگیشون، مشکلات خوابشون، سردردشون، چیزایی از این قبیل که اونها رو میشه برخی از اوقات نادیده گرفت، یه مقداری چون اشتها رو از بین بره، مثلا تو بچه‌های ضعیف و یا کوچک یا بچه‌هایی که یه ذره رشد فیزیکیشون دچار اشکاله، اصولا رشد رو، گروث رو یه مقداری دچار اشکال میکنه، به طوری که مثلا قد این بچه‌ها نه اینکه اهمیتی داشته باشه، مثلا نیم سانتی متر کمتر از اون چیزی میشه که ای دارو نمیخوردن. بنابراین به خاطر اینا و سایدی افکتاش خب پدر و مادرها حق دارن که یه مقدار دو دل باشن. اخیراً یعنی این طی چند سال یا چندین سال اخیر ما از یه سیستمی به اسم بایو فیدبک استفاده میکردیم که بعدش این به نورو فیدبک به نوعی تبدیل شده و هدف اینه که مغز رو برخلاف دارو که فقط تنظیمش میکنه، مثل دوچرخه که شما میگیرید باش میدوید ولی اگر ندویدید میفته زمین، میتونن این دوچرخه رو به موتورسیکلت تبدیل کنن و از طریق تغییر دادن امواج مغزی در اون قسمت از مغز، یعنی سمت چپی که کم هست و زیاد کردنش که از طریق آموزش یه مهارت هست، کمکش میکنن که معالجه بشه. یک، تأثیرات جنبی و جانبی نداره. دو، معالجه میکنه. کاری هم که صورت میگیره بین 30 تا 50 جلسه مثلا 40 دقیقه است و به این صورت هست که مثل یاد گرفتن هر مهارت یا اسکیل دیگری مغز رو آموزش میدن. شما روزی که یاد میگیرید پیانو بزنید یا تنیس بازی کنید، یا بهترین نمونهش چون مسئله بیشتر مهارت هست، رانندگی یاد بگیرید یا دوچرخه سواری یاد بگیرید، کاری که مغز شما میکنه اینه که در ثانیه وقتی روی دوچرخه نشستید یا پشت فرمون نشستید، هزاران پیام به شما میده که وقتی کاری رو غلط میکنید نکن و تکرار نشه، و کاری رو که درست میکنید تکرار میشه. بنابراین مغز بعد از اینکه در هر ثانیه هزاران این پیام رو میگیره، بعد از چندین یا چند ساعت متوجه میشه که این کارا رو نکنه، برای که بهش میگه نه و آسیب به دنبالشه، ضرر به دنبالشه، درد به دنبالشه، یأس به دنبالشه، به هر حال تنبیه به دنبالشه، و این کارا رو بکنه و بنابراین یاد میگیره که اون کارهای خوب رو بکنه. بنابراین من شما بعد از 3 ساعت 5 ساعت رو دوچرخه نشستیم و حالا تعادلمون رو حفظ میکنیم، نمیافتیم و میتونیم دوچرخه سواری کنیم. مغزم میشه از طریق دستگاه کامپیوتری در وضعیت و شرایطی گذاشتش که به مجردی که امواج مغزی رو به سمت و سوی میبره که افزایش میده، پاداش میگیره، و وقتی که کاهش میده در خصوص ADD به نوعی تنبیه میشه یا پاداش نمیگیره. نتیجتاً چون در هر ثانیه هزاران پیام فرستاده میشه که این کارو بکن، یعنی این امواج رو افزایش بده افزایش بده، مغز بعد از اینکه ده ها صد ها هزار بار این پیام رو گرفت، اون قسمت از امواج مغزی رو افزایش میده. پس بنابراین مشکل من یا فرزند من که در این بود که امواج سمت چپش آهسته یا کم بود، وارد مسیر و مرحله میشه که به اندازه خواهد بود، و بنابراین چون به اندازه است کمک میکنه که مغز بتونه توجه و تمرکز لازم رو داشته باشه و بار اضافه رو روی دوش خودش حس و احساس نکنه. و بنابراین اگر این کار به درستی صورت بگیره که در بیشتر موارد میشه، بعد از 10-15 جلسه تفاوت رو میشه دید، چون مثل یه مهارتی است که آدم بره یه ساعت رانندگی خب یه چیزا یاد میگیره، و اگر اینو همطور که عرض کردم به 50-60 جلسه حد اکثر برسونن، میتونه مشکل حل کنه. خیلی از اوقات هم کمک دارویی رو در میگیرن، برای که کمک دارویی در کوتاه مدت به هر حال اهمیت چندانی نداره که بتونن این دوتا رو با هم ترکیب کنن و در نتیجه به کودک کمک بکنن، مخصوصا کودک که بتونه اعتماد به نفس مثبت پیدا کنه، حرمت نفسشو پیدا کنه، احساس شادی و لذت و رضایت بکنه، احساس خستگی و عقب بودن و متفاوت بودن و پراکندگی ذهن رو نداشته باشه. و اوناست که بسیار مهمه. و توصیه هم که میشه اینه که بهتره، چون تست رو میشه در 6 سالگی داد، این کار از 6 سالگی 6-7 سالگی به راحتی میشه شروع کرد، قبل از 9 سالگی اون را اگر بتونیم به نتیجه و پایانی برسونیم، سبب خواهد شد که فرزند من شما از کلاس دوم سوم دیگه راحت و آسوده بتونه سر کلاس بشینه، درساشو بخونه و مشکل رو یک بار برای همیشه پشت سر بذاره و حل کنه. بنابراین از طریق تست تووا TOVA میشه فهمید که ماجرای ADD و ADHD در چه حد و چه شدتی از اگر هست، و مخصوصا در موارد خفیف و متوسطش کاملا بیوتون رو فیدبک کار میکنه. موارد شدیدش همچنان دارو رو برای یه مدتی میخوام، ولی به هر حال این دوتا راه فعلا هست، ولی به نظر میرسه که با پیشرفت‌های علمی هم در جهت دارو هم در جهت نورو فیدبک توانایی‌های بیشتری و مهارت‌های بیشتری رو کسب کنن و آگاهی‌های بیشتری رو میتونن بچه‌ها رو کمک کنن، چون متأسفانه یه چیزی نزدیک 3-4% بچه‌ها این گرفتاری رو دارن و اگر معالجه نشن دو تا اتفاق میفته، معمولاً به کلاس 6م یا 8م 9م که برسن دیگه با مدرسه اصلاً راحت نیستند و معمولاً دیگه مدرسه نمیخوان برن، عقب میافتن، رفوزه میشن، گرفتاری پیدا میکنن. دوم آسیب شدیدی به اعتماد به نفس و حرمت نفسشون میخوره و چون زمینه هم برای افسردگی به نظر من این مشکلات دارن، اون وقت خطر افسردگی و دیپریشن و گرفتاری های مربوط به اونم پیدا میشه. اینی که باید هرچی زودتر با گرفتن تست یک بار برای همیشه مسئله راحت و آسوده کنیم. این کلیاتی است که خدمتتون عرض کردم. متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
فقط یک لحظه آقای دکتر، برای آدمایی که سن 38
اصلا فرقی نمی‌کنه، دقیقاً همونه. چون درست مثل این که شما به جای اینکه یه بچه‌ای مثلا نوشتن رو در 6 سالگی یاد بگیره، حالا شما بخواید به یه آمریکایی فارسی نوشتن رو در 40 سالگی یاد بگیرید، هیچ تفاوتی نداره. اتفاقاً راحت و آسوده هستن. هست کار اینه که دارو هم اذیتشون نمی‌کنه. بنابراین با گرفتن تست کاملاً میشه این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کرد. بنابراین توصیه میکنم این کار رو بکنید. اگرم در منطقه لس آنجلس و این اطراف تشت دارید، آقای دکتر محمدی میتونن کمک کنن. تلفنشون هم 818-451-66-66 برای خوشحالشم با تون صحبت کنم. شنگ و نجمن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقمند بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه. اما چطوری از پس شهریهش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنن.
Academy of Barbering Arts and کازمتولوژی تحت نظر مربیان ورزیده از همکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818-397-8173 818-397-8173 تماس بگیرند.
همین چهارشنبه 11:30 صبح مهندس مجید جهانبین از پارادایز نرسری با شما درباره باغبانی به گفتگو خواهد نشست. برای خرید انواع درخت میوه و گل با 818-701-5656 تماس بگیرید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز. اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستید و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. 2009 528 brand new 489 plus tax. For further details, contact Robert Safey at 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
ValenciaBMW.com.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, how are you, Doc?
Good to be here, guys.